اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادرای بزرگوارم در شهر پهلوان پرور و شهید پرور کرمانشاه. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. من یه عذرخواهی باید بکنم بابت اینکه ما با علت تعدد برنامه‌ها یک مقدار صدامون گرفته است و نمی‌تونیم مثل همیشه زیاد داد و بیداد بکنیم. شما هم لطف بفرمایید سکوت و رعایت بفرمایید تا هر چه سریع‌تر برنامه رو شروع بکنیم. هوا اینجا یه خورده گرمه، زیاد دوست ندارم ناراحت بشید، هر چه سریع‌تر سراغ برنامه خودمون بریم. بحثی که با عنوان بیداری اسلامی به قولی بنر زدن و موضوع برنامه مشخص کردن که ما انشالله در خدمتتون باشیم، بحث مهمه و ریه آینده خود جمهوری اسلامی ایران و تک تک افرادی که اینجا نشستن با اون گره خورده است. ما باید توجیه باشیم کجای این جریان هستیم. خدمت شما عرض بکنم که طبق معمول خانم های 10-15 دقیقه میگذره تا توجیه بشن کجا آمدن تا بتونن بالاخره سکوت و رعایت بفرمان و این بحثا دیگه. خدمت شما عرض بکنم بیداری اسلامی و آنچه با عنوان صحوت الاسلامی ازش یاد میشه و خیلی غربی ها علاقه دارند که اون رو با عنوان ربیع العربی بهار عربی ازش یاد بکنن و اون رو صرفا ناسیونالیستی بکنن و بگن یک بحث تمام عربی است و ربطی به اسلامی بودن آن ندارد. پیشه های بسیار زیادی داره. من امروز مستند برای شما صحبت خواهم کرد، فیلم گرفتم از اینها آوردم، اعترافات خود فاکس نیوز رو شما ببینید، اعترافات اینها رو ببینید که چقدر لرزیدن اینها به خودشون از این بیداری اسلامی. نکته بسیار عجیبش اینه که به طرز خیلی عجیب و شگفت‌انگیزی این بیداری اسلامی رو رسماً ارتباط دادن به امام دوازدهم، 12 امام، امام دوازدهم. من دیگه برای اولین بار دیدم تو رسانه‌های آمریکایی در مورد امام زمان خیلی صریح و بی‌پرده صحبت‌ها آغاز شد. یعنی قبلاً بحث می‌کردن در مورد اینکه مسلمان‌ها و علل خصوص شیعیان در زمینه بحث منجی‌گرایی و موعود‌گرایی خیلی جدی هستن، اما اینجا دیگه می‌بینی برنامه‌هاشون رو شروع می‌کنن به ساختن در برنامه جی بی. خدمت شما عرض بکنم، یا فکر نکن جی بی از این جیواست. بعد شما میبینید در این برنامه رسماً اشاره میکنه ما از دل این کیاس آشوب خطر ظهور امام زمان احساس میکنیم. اونا میگن 12 امام، بترسید خطرناکه. و جالبه در دل بیداری اسلامی وقتی داره صحبت میکنه ریشه رو برمیگردونه به ایران، میگه هر چی داریم میکشیم از ایرانه. میگه اینا رو کی به این روز که بریزن تو خیابونا، ما یه جوری اینا رو کرده بودیم تو قوطی که به خواب شبشون هم نمیدیدن بیان مسلمان شاخشونه بکشن، تو مصر بریزن سفارت خونه اسرائیل رو بگیرن، سفیرش بنازن بیرون، صادرات گاز رو قطع بکنن. خیلی سعی کردن که بگن نه این ضد اسرائیلی و ضد امریکایی نیست، بلکه اینا خواستار آزادی هن، فریدم میخوان، میخوان دموکراسی واقعی داشته باشن. اما وقتی میدن خب این دموکراسی چرا این یارو حمله میکنه به سفارتخونه اسرائیل، چرا کلا کلا امریکا میگه، این ماجرا رو پیچیده کرد. حتی افرادی از خودشون مثلا تو دل تظاهرات ها پلاکاردای میگرفتن بالای جلو دوربینا، اینا هم کلوزاب میگرفتن روی اون دوربینا که مثلا آره ما برای نان قیام کردیم، ما نون میخوایم، ما آب میخوایم، ما نمیدونم فلان میخوایم، این حرفا. اما دین نه بابا، جریان اینجوری نیستش، هر جاشو میگیره اون طرفش میزنه بیرون. عموم این برنامه‌ها از نماز جمعه ها شروع شد، یعنی شروع میکردن قرار یه نماز جمعه میذاشتن تو میدان التحریر مصر. بعد توی اونجا خدمت شما عرض بکنم که میدیدید همون نماز جمعه رو تبدیل میکردن به یک تظاهرات خیابانی و میریختن تو خیابون. الان هم اوضاعش اوضاع پیچیده، علل خصوص ماجرای سوریه که ویژال انشالله اگه وقت بکنم و باید وقت بکنم، چاره‌ای ندارم، باید در مورد سوریه حتما ویژه صحبت بکنم برای شما عزیزان، توجیه باشید بدونید چه اتفاقاتی در سوریه داره میفته.
بخش عمده از فشاری که سوریه داره تحمل میکنه فقط به خاطر اینه که در جبهه مقاومت و کنار ایرانه. یعنی اگر بشار اسد فقط همین امروز اعلام بکنه من ایران گذاشتم کنار، میشه رهبر نمونه جهان عرب که همه بعد ازش الگو بگیرن. شک نکنید مشکل اصلی اینجا فقط اینه که تو جبهه ماست. ما چیکار کردیم؟ ما چیکار کردیم که اینا ترسیدن؟ بس اینه دیگه، ما خود به این برسیم. ببینید عزیزان، من یه بحث روانشناسی اول مطرح بکنم. میگن صدا ضعیفه. بله بله بله، چشم چشم چشم، صدای شما منتها خیلی قویه. خدمت شما ماشاءالله یک تنه این همه سجا... محمد رضا، من فکر میکنم اگر سکوت رو رعایت بفرمایید، بله صدا رو میشنوید شما هم، چاره نیست، بالاخره ما نمیتونیم صبر بکنیم تا صدا بخواد برای شما آماده بشه و اینا، وقت رو از دست میدیم. بعدم فیلمش رو نگاه کن. خدمت شما عرض بکنم که یک جریان روانشناسی اینها رقم زدن با این عنوان که ببینید انسان مثل یه ربات میمونه که اگر روحش رو برنامه ریزی کنی و روانش رو برنامه ریزی کنی میتونی ازش بهره وری بکنی. یعنی چی؟ ببینیم ما مثل یه تابعه ایم دیگه، عموما ماشاءالله تقریبا غالب جمعیت جوونه، ما مثل تابعه میمونیم، تابعه همه تو ریاضی خوندن، مثل فرمول ریاضی. اگر تونستید ببینید تحلیل، نحوه تحلیل کردن رو به این یاد بدی، به این تابعه، به این تابعه بگی فقط تو 2x باش، هیچی دیگه نباش، فقط حق داری تو 2x باشی، y مساوی 2x باشی، تو مثال ساده بزنم، بعدم عددش رو خودت بهش دادی، قطعا نتیجه‌ای که میگیری با به میل خودته، قبول دارید یا نه؟ مشخصه دیگه. به این تابه میگی تو 2x باش، میگه چشم، میگه 1 بگیر، چند میده بیرون؟ 2. یه 2 بگیر، 4 میده بیرون. پس شد همانی که تو میخوای. اینا از یک طرف اومدن تربیت انسان رو به دست خودشون گرفتن. تربیت انسان رو به دست خودشون گرفتن که این تابع رو اونجوری که دوست دارن بسازن، فقط همینجوری فکر کنه. از چه طریقی ورود پیدا کردن؟ 200 سال شدیداً ورود پیدا کردن تو بحث سیستم آموزشی و رسانه‌ها. گفتم بالاخره این بچه یه چیزی یاد میگیره، وقتی یاد میگیره میخواد تابع خودش رو بسازه، اون موقع است که ما کار میکنیم. از 200 سال پیش که تو کشور ما آمدن، اولین مدارس رو در کشور ما امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها زدن، مدارس میسیونرها بود، کسایی که می آمدن یه مدارسی می زدن با عنوان تدریس به بچه مسیحیت یاد می دادن، 200 سال پیش. علل خصوص اون برهه تو آذربایجان جز اولین شهرهایی بود که اینا فعالیت داشتن. الگوی مدارسی که ما امروز داریم کپی پیست همون مدارسه، یعنی همون شکل همون شیوه شما رو گرفتن آوردن. خدمت شما عرض بکنم منابع درسی رو هم همینا نوشتن. ما عمده منابع درسی قبل از انقلابمون رو بهایی‌ها می‌نوشتن. اصلا سیستم آموزش پرورش ما قبل از انقلاب دست بهایی‌ها بود. من یک کتاب علوم داشتم، خودم دیده بودم، کتاب علوم سوم راهنمایی بود یا چهارم، ببخشید سوم ابتدایی یا چهارم ابتدایی، من سال 73 اینو داشتم، سال 50 خورده‌ایش هم دیدم، فقط برای دخترها روسری اضافه کرده بودن. یعنی متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، وقتی درگیر جنگ شدیم این مقوله‌ای که کی داره چی به بچه‌مون یاد میده رو چیکار کردیم؟ فراموش کردیم. امروز اینو ما به جرئت میگیم و نقد داریم به سیستم آموزشیمون، اینه که اگر یه جوونی یه چیزی داره از سیستم آموزشی مدرسه‌اش نداره، اگر چیزی داره از خانواده خودش داره، خودشه، دانشجوی کارشناسی عمران مهندسی دانشگاه دولتی که درسش هم خوب بود، شبانم نبود، روزانه بود، ماه رمضون سوره یاسین افتاد واسش، گفت بسم الله الرحمن الرحیم یس، بتون خب الحمدلله اولین کلمه انگلیسی در قرآن هم پیداش، بزنید اعجاز در قرآن. ها ببینید من بحثم اینه، گیریم پدر مادر این کافر، قبول؟ بحثی که وجود داره اینه، این آیا روزی 6 ساعت دست ما بود یا نبود؟ بود. نمیتونیم که نکتمان کنیم که. و ما نتونستیم این بچه رو مسلمان بار بیاریم، مسلمانی که تو گوشت و پوست و استخونشه. درس دینی جداست، یک ساعت خاص تو باید دین مداری بخونی، بقیه درسات همه سکولاره. میگه پسر جان آهنو بگیری تو آتیش منبسط میشه، آتیش همه چی رو داغ میکنه، آتیش همه چی رو میسوزونه، بگیری تو آب سرد بگیری منقبض میشه. و بچه رو میبردم آزمایشگاه علوم یا فیزیک، یک سیخونکی برمیداشت داغ میکرد، از این حلقه رد نمیشه، سردش میکرد عجب رد میشه، یاد گرفت، براش جا افتاد بچه. بعد همین آدم رو وقتی ما براش آوردیم، این رو مجتهدش کردیم تو درس خودش، دکترا گرفت که آتش پدر همه چیو در میاره، میسوزونه. بعد میاد آیه قرآن میخونه که حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، چی شد؟ نسوخت. این خیلی دوست داره قبول بکنه، نمیتونه، چون مجتهد شده که آتش بگید میسوزاند. و بر او ما به او یاد دادیم که اثر ذاتی آتش سوزاندنه، نگفتیم این امانت الهی است بهش داده، اراده بکنه آتش نمیسوزه. بازم الان دارم مثال میزنم نمیفهمی یعنی چه امانت، چجوری باید بگم؟ بگم نمیدونم این گلیسرین استون چیچیه بزنی به دست آتش بزنی دستت نمیسوزه، همینجوری نگاه میکنی رو انگشتت شعله است، در انگشتت هم خنک میشه. میگه آها پس میشه، علمی گفتی، باری علمی گفت، من فهمیدم. یعنی به زبونو. بعد میگه آها اون وقت چی شد؟ فرشته ها توی آتش رفتن چه میدونم استون و گلیسرین پمپاش کردن. ببین باز یعنی یه جای کار میلنگه، ما این دیفالت فکری این اینجوری طراحیش کردیم. بعد میگه این بنده خدا باید بدانه، وقتی ما دین رو جدا کردیم از مفهوم، یعنی چی؟ یعنی یک سیستم آموزشی اسلامی باشه، یعنی این که برادر من خواهر من معنیش اینه که اسلام تو کتاب ریاضیش هم باشه، یعنی تو کتاب علومش هم باشه، یعنی تو درس جغرافیش هم این اسلام رو درک بکنه، نه این که درس اسلامش میشه دینی نهایتا قرآن و پرورشی با یه معلمی که به لحاظ چهرهی با بقیه معلم‌ها یه خورده متفاوت تره، معلم مهربونیه، خوبه، خب الحمدلله معلمامو خوب. این نیست سیستم آموزش اسلامی، یعنی اینکه کن و ذات اون درس اسلامی باشه، اسلام تو وجودش باشه. خب حالا فهمیدیم، ببینید حالا فهمیدیم، ای وای باید چیکار بکنیم؟ روی فرهنگ کار بکنیم، کتابای درسیمون رو باید اصلاح کنیم. طبیعی هم هستا، یه کشوری که درگیر انقلاب میشه اولین چیزی رو که میخواد تثبیت بکنه امنیت فیزیکی، بمبگذاری نشه، کسی حمله نکنه، که خیلی هم لازمه. شهرهای مرکزی ایران خیلی از شما بعد جنگ به دنیا اومدید، خب یا حداقل قطعا جنگ رو یادتون نیست، که بدونید یعنی چی جنگ، یعنی چی وقتی آژیر قرمز میکشید هواپیما میومد یه محله رو اون ور میزد تا ته اون محله. من یادمه تو نارمک تهران موشک زدن خونه ما نزدیکای تهران پارس لرزید، یه چیز عجیب غریبی، آدم اینو نمیتونه درک بکنه، آدم نمیتونه بفهمه که آقا دشمن بیا تو خونه یعنی چی. متاسفانه حافظه تاریخی این بچه‌م چیه؟ کوتاه شده، نمیتونه بگیره، نهایتا اینو میخواد جستجو بکنه تو کتاب درسش که لامصب هیچی نیست، میگرده جنگش رو 8 سال تاریخ مملکتش رو ببینه، 2 صفحه مزخرف گذاشتن، اونم 75% عکسه، هیچی پیدا نمیکنه. اخیراً فهمیدیم که باید بذاریم، یه درس گذاشتیم دفاع مقدس، که بابا این جنگ جنگ الکی نبود، جنگ دوتا کشور نبود، اصلاً مثل بقیه جنگ هامون هم نبود، یعنی مثل جنگ ما تو زمان نادرشاه نبود، مثل جنگ ما تو زمان صفویه نبود، مثل جنگای ما تو زمان قاجار نبود. بابا به پیر به پیغمبر از ریشه و بنیاد و دار و ندارش متفاوت بود. برای اولین بار تو تاریخ کل دنیا بسیج شده بودن علیه مردمی که هیچی نداشتن. سر یه سال و نیم اول جنگ تمام انبار شاه خالی شد، تمام دنیا، شوروی و آمریکا به هم فوش میدادن، سر ایران با هم مشکلی نداشت. چه باید ایران رو زد، سر کمک به اسرائیل و عراق با هم هیچ مشکلی نداشتن، اون موشک فلان میداد، اینجا بچه دار و ندارش یه آرپیجی بود که میتونست تانک بندازه، اونم شوروی به تانک T-72 داد که آرپیجی عمل نمی کرد روش، خودشو برسونه چند تا بزنه به این تانکی میزد می عمل نمی کن. حالا دار و ندارش اینه، اینجا ما با بعضی از موشک‌ها تانک نمی‌زدیم چون موشک تانک گرون‌تر بود. دیده بودن که او با موشک‌های مشابه همون آدم می‌زد. با گوله تانک آدم می‌زدن وقتی طرف می‌اومد رو خاک ریز. داشت بهش می‌دادن. برید یه تحقیقی بکنید از کمک‌های فرانسه، آلمان، در داور به خدا قسم. ما با جانبازای شیمیاییمون رو می‌فرستادیم آلمان. موشک شیمیایی کی داد به صدام؟ آلمان. حالا تا اینجا چی شنیدی؟ اینش بیچاره میکنه آدم خورد میکنه که آدم میشکنه زیر این بار مظلومیت. چی؟ پرونده های شیمیایی بچه های شیمیایی ما تو بیمارستان های آلمان فرستاده میشده یه نسخش برای کارخونه تولید کننده شیمیایی که ببین آیا اون چیزی که مد نظرت بوده سر این مردم تونستی بیاری یا نه. دوستش اینجوری تاول بزنه؟ نزد. ببین دلیلش چی بوده؟ خوب عمل نکرد. یعنی جانبازای ما بشن پناه بر خدا، عبا دارم از این کلمه، جا موش آزمایشگاهی واسه اونا. و این که کنت الکساندر دومارانش بیاد پشت خاکریز وایسته بگه که تو عملیات رمضان وزیر اطلاعات فرانسه بیاد بگه من ببینم اینا چیان، دیگه آدم اینجوری که دیگه نمیتونه باشه که کل دنیا بزنیش هیچیش نشه، مثل سیل همینجوری بجوشه. من میخوام ببینم این ایدئولوژی چیه، بشناسمش که دفعه بعد اول ایدئولوژیشو بزنم که این اینجوری نجوشه دیگه. دنبال خونه رو از پای بست بزنه، میخواد فونداسیون رو بزنه، با سقف دیگه کار نداره، میگه از ریشه باید اینو زد. خب همین ملعون میاد میگه 3-4 تا از این 13-14 سالهاشون زنده برای من بگیرید تا عملیات رمضان میگه، که من با اینا صحبت کنم ببینم با بچه 13 ساله ما تو اروپا پخش کنی میترسه. این چجوری اومده توی 60 درجه گرما ما رمضان روزه توی اون حرارت جنوب تابستون این چجوری داره میجنگه؟ من نمیفهمم. الان من به اون کنت الکساندر دومارانش حق میدم، منم نمیفهمم. من اسفند میرم جنوب به لح لح زدن میفتم. من نمیفهمم تو تابستون 60 درجه گرما، بعد خدمت شما عرض میکنم 50-60 درجه گرما، بعد زبان روزه، یعنی چی؟ نمیفهمم چی شده، چه پرده آسمانی باز شده بود که این اتفاق افتاد. من باید توجیه باشم. سیستم آموزشی، پرانتز بسته، دفاع مقدس، سیستم آموزشی یعنی این، یعنی بچه بشناسه وقتی میگن همت بفهمه همت یعنی چی. یاد بزرگان نیفته، یاد ترافیک نیفته، یاد راه عبور بیفته. بشناسه مرتضای جاویدی چی کرد. مرتضای جاویدی که وقتی محسن رضایی بهش گفت این تنگه‌ای که تو نگه داشتی عین تنگه احد در صدر اسلامه، میدونید دیگه، پیامبر گفت تنگه رو نگه دارید. به خاطر غنیمت چیکار کردن؟ ول کردن، مسلمان‌ها کشته شدن. پیامبر تا مرحله شهادت پیش رفت، دندانش شکست، پیشونیش زخم برداشت، به خاطر اینکه آقایون رفتن واسه غنیمت. محسن رضایی بهش میگه که این تنگه رو نباید ول بکنی. 3-4-5 روز وای میسته زیر موشک، مهمات تموم میشه. خدا بیامرزه صیاد شیرازی، البته اون که آمرزیده است، خدا ما رو بیامرزه. اون تماس میگیره بهش میگه که بیسیم بهش میزنن، چه هر وسیله تماسی بوده، باش تماس میگیره میگه که برگرد، نمیتونیم کمکت کنیم. میگه به والله قسم نخواهم گذاشت تو تاریخ بنویسن یه بار دیگه ماجرای احد تکرار شد. ببین این چیه، اینو چی بهش دادن، این با چه نیرویی اومده، این دوپینگی که این کرده به قول حالایا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. خب اینا من باید توجیه باشم. سیستم آموزشی نمیگه. بعد اون آمریکاییه میگه میزنم، اما اسرائیل میگه میخوام حمله کنم. اما اگه بچه توجیه باشه میفهمه دشمن وقتی میخواد بزنه نمیگه میزنم، چون احمقانه است. شما میگه مراقب باش میخوام بزنم تو گوشت، مراقب باش، مراقب باش. خب میگه دیوانه که نیست، مگه صدام گفت میخوام بزنم؟ خواب بودیم یهویی هواپیماشون اومدن دیوار صوتی شکستن، خواب بودیم یهویی موشکاشون خورد مهرآبادو زد. وقتی این بفهمه که برای چی او حمله نمیکنه، برای اینکه میدونه یه بار حمله کرده، دیده بابا اینا اگه بگیرن یکیو ول نمیکنن، با به زور جنگو تموم کردن اونا با هزار فشار داخلی و خارجی که جنگو تمومش کنن به هر شکلی. برای چی؟ برای اینکه این اتفاق افتاد. کدام اتفاق؟ بعضیا خواستن تنابه رو پاره کنن. تنابه چی چیه بابا، چی میگی تو قاطی کردی؟ الان بهت میگم. مورد دوم، سیستم آموزشی رو که اینا به دست گرفتن، اومدن کار رسانه‌ای کردن، یعنی بیان بسازنش. دو، عددا رو اینا بدن به اون بچه که هر چی خواست بده بیرون. امروز در دنیا 45 تا 55 میلیون کلمه خبر تولید میشه روزانه ها. 90 95 درصد این اخبار رو 4 تا بنگاه صهیونیستی تولید میکنه، همش مال یهودیاست. Associated Press، United Press، France Press، Reuters، هر 4 تا مال یهودیا 90 95 درصد اخبار دنیا رو تولید میکنه. همون شبکه نشنال جغرافی، همون نشنال جغرافی که اولین بار میاد در عهد اخیر میاد دوباره بحث خلیج عربی رو مطرح میکنه، صاحبش همون رابرت مرداک که یهودیه که فارسیوانو زده. بالاخره عرب یا فارس؟ تو اومدی گفتی خلیج عربی، از من میگه فارسیوان، میگه تو خوش باش، تو بگو فارس، تو بگو عرب، بزنی تو سر هم دیگه. عاشق چشم و ابرومون شده، میخواد ما زحمت نکشیم دیگه، زیرنویس نگاه نکنیم، خسته میشیم دیگه. بالا رو میبینی تعمیر بالا میره، نمیدونه بچه چیکار بکنه. برای همون میگه نگرانش، من پول خرج میکنم. فرکانسای ماهواره‌ای برید ببین اجاراشون چه جوریه، اون استودیو، اون دوبله، این همه فیلم‌ها سریال‌ها خریده میشه. پاشو بره نمیدونم با خود ویکتوریا مصاحبه بگیره بیاره که این جذابیت داشته باشه. پاشو بره ببینم چیکار کنه، به همان کنه. این همه هزینه برای چیه؟ هیچی. ما خیلی آدمای خوبی ام کره زمین، ما ایرانی‌ها دوستمون دارن آقا. چه نمیتونی ببینی یه نفر دوستمون داره برام سریال رو درست میکنه؟ ها اینه، اینه یهودی جماعتی که یه قطره آب اگر لا انگشتش بچه که با زبونش جمع میکنه، داره میلیون دلار داره پول خرج میکنه. خرج کنید واسه ایرانی ها، شبکه بزنید. تا فارسی سیکس رو تو برنامهش داره، خوب بدونید. این فارسی وانشه، تازه تا سیکسش رو ریخته، گفته من اینا رو دونه دونه میسازم. چرا؟ چون حرف اون کنت الکساندر دومارانش باید زنده بشه. ما باید از فونداسیون اینا رو بزنیم. این اگر از فونداسیون نخوره هیچ کاری نمیتونه بکنه. خود شیطان هم یه تفنگ دستش بیاریش غلطی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون این وعده الهی، قرآن خدا وعده الهی داده، میگه من زورم بیشتره، پناه بر خدا. نمیگه زورم بیشتره، میگه من، اصلا اینجوری میگه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصلا هیچ قدرتی وجود نداره الا اینکه مولا من اللهه. بپذیر بنده من، من همون خدام که موسی از دریا رد کردم، من همون خدام که آتش گلستان کردم واسه ابراهیم، من خدای عصای اجدها شده موسام. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره باذن الله. چقدر بوده که تعداد کم بر تعداد زیاد به اذن من خدا پیروز شدن. ما تو 8 سال جنگمون این آیه قرآن رو زنده کردیم، ما این آیه قرآن رو زنده کردیم. میاد تو رسانه، شما دنیا رو چجوری باید بشناسید؟ بر مبنای که او میخواد. تو جنگ 22 روزه غزه دو تا خبرگزاری به غیر از خبرگزاری های صهیونیستی ظاهرن، دو تا خبرگزاری دیگه جنگ رو پوشش میدادن، یکی مال ایران بود العالم، دومی الجزیره مال قطر بود. الجزیره که مال قطر صهیونیستی، تمام شد رفت. پس یه شبکه بود که غیر صهیونیستی بود و داشت پوشش میداد. با العالم چیکار کردن؟ موشک زد وسط ساختمونش. یعنی اگه بخوای فاتحه قوانین رسانه دنیا رو بخونی یه جا دیگه خیلی زایه است، با موشک بزنی تو ساختمونش. اونی که من میخوام مردم دنیا باید بدونن، تو داری از یه جای دیگه خبر براشون میفرستی. المنار حزب الله لبنان رو بستن، شبکه سحر خودمون رو بستن، پرس تی وی رو، دفتر لندنش رو بستن. شوخی نداره تو این بحث. یعنی تو بخوای اینو بشکنی خب. جریان چیه؟ جریان اینه که این آدم قدرت برنامه ریزی شدن داره. از کودکی شروع میکنیم، از کارتونایی که این میخواد بیاد بگیره ما شروع میکنیم، تا مدرسهی که میره، تا رسانهی که میخواد بره، تا بازی کامپیوتری که میخواد انجام بده، ما برنامه ریزیش میکنیم. ما برنامه ریزیش میکنیم تو بازی کامپیوتریش این باید به حضرت زهرا توهین بکنه. من براش بازی میسازم پرنس آف پرشیا، پرنس ایرانی، چون این هم ایرانی، خوشش بدیم بازی رو نگاه کنه. بازی هم انصافا قشنگه، دروغ نگیم. نیه تو پرنس 4 دوتا جن همراه این آدم هن، اسم یکیش رازی هست، اسم یکی زهرا. اون شوخی نداره. در بازی دیگری اون قول مرحله آخرش رو میذاره سنت فاطیما، فاطمه مقدس، میگه اینو با کشتا بتونی بری مرحله بعد. من برنامه ریزی داره میکنه. او برعکس مشکلش اینجاست، نمیفهمه که او فهم، یعنی او فهمیده ما نمیفهمیم چی به چیه متاسفانه. او فهمیده که تو عملیات ولفجر 8 که ایرانیا رفتن فاوو گرفتن، وقتی رمز عملیات 11 را بود، اینا از آب رد شدن، از آبی که تمام کارشناسان نظامی میگفتن هیچ موجودی از این رودخونه نمیتونه رد بشه. و او داره بررسی میکنه چه رمز و رازی در کار بود که 70% کشته های اون عملیات شهدای ایرانی از پهلو تیر خورده بودن. او داره اینو بررسی میکنه. او میبینه اه تو کربلای 5 هم که ایرانی ها زدن خط و شکستن، باز نام عملیات چیه؟ یا زهراست. این یا زهرا رو باز زد. اینا وهمه. اگه وهمه تو بازیاشون چیکار میکنه؟ این همه اسم رو به زهرا گیر دادن. تو بازی توی فیلم ایمورتال 5 خدای انسانگونه میان رو زمین، 4 تاشون مرد، یکیشون زن. 4 تا مرد، یکی زن. زنه از پهلو ضربه میخورد. خب ببین بعد از کجا میان بیرون؟ اگه پارچه مشکی رنگی شبیه به کعبه میان بیرون. حالا من نمیخوام نقد ایمورتالز اینجا بکنم. خب اون میاد از بچگی شروع میکنه برنامه ریزی کردن. بذار بازیش این باشه، بذار کارتونش این باشه، فیلمشو من بهش میدم، تمام خوراکشو من تهیه میکنم، نهایتا میشود آنچه من میخواهم. العلم فی الصغر کان نقش بالحجر، معصوم ما گفت، اونا اجرا دارن میکنن. معصوم ما گفت علم در کودکی مانند کنده کاری در بر سنگ است، و علم در بزرگسالی العلم فی الکبر کان نقش بالماء، مانند کنده کاری بر آب است. به بابات شروع کن کامپیوتر یاد دادن، خودت میفهمی چی میگم. پیرت میکنه اون بره. ما امتحان کردیم نتیجه نگرفتیم، اومدیم دیدیم نصف فایلامون رو زده دیلیت کرده رفته. خدمت شما عرض بکنم که این باید توجیه باشه. آقا نگاه کن عزیز من، روانشناسی میگه میشه انسانها رو برنامه ریزی کرد، رو حیوانات برنامه ریزی کردن جواب داد، رو انسانها هم کار کرد. شما اگه یک ککو، چک جونور حشره، بنویسید این لیوان، خود لیوان اما نگیره، اگه نبود ما این چیزی سخنرانی کنیم، 90% سخنرانیمون با لیوانه. خدمت شما عرض بکنم لیوان آب معدنی، بله همینج دم دستمون دیگه، یک ککو بنویسی رو لیوان، بعد روش شیشه بذاری، شیشه همین شیشه پنجره بذاری روش، بعد این ککه حالیش نمیشه که بالاش شیشه است، شیشه نمیفهمه که جونوره. خدمت شما عرض کنم محکم میپره بیاد بیرون. میدونید یک کک تو لیوان خوش میتونه بنویسه بیرون، قهرمان ارتفاع پرش دنیاست، مثل قد و قوار خودش. بعد این میپره و کله محکم میخوره به شیشه، دردش میگیره، میاد پایین، دوباره میپره، دوبار، سه بار، چهار بار، پنج بار، یه 20 باری که بپره دیگه کلن دیگه نمیپره، نظر مغزی نمیشه. میدونی چی میشه؟ دیفالتش این میشه که کلن من از 10 سانتی 2 میلیمتر بیشتر نمیتونم بپرم. ارتفاع بیشتر از 10 سانتی 2 میلیمتر یعنی درد. جالبش میدونی چیه؟ شیشه رو ورداری دیگه تا آخر عمرش بیرون نمیتونه بیاد. میپره دقیقاً تا لبه شیشه میپره. شیشه نیستا، تا لبه شیشه میپره برمیاد. این سیرک همین کارو میکنن دیگه. این جونورای سیرک رو اینجوری آموزش میدن. مثلا یه فیله، این یه شلاق دستش فیله، به اون گندگی کاری نداره باید. یعنی اگه پاشو بذاره یا رو پنج تومانیش میکنه. خب اما هیچ کاری نداره. چی شده؟ این چون کوچولو بوده اون موقع شلاق شلاق بوده. کوچولو بود میبستنش به ستون وسط سیرک، سم تناب بود، این تنابای رخت لباسی هم بود، چیزی نبود که. فیل الان تو تایلند برید مثل تراکتور درخت این برامر میبره، قشنگ به جا تراکتور ازش استفاده میکنن تو تایلند و مالزی اون برا. خدمت شما عرض کنم اینو گشنه میکردن، طول تناب سمت بود دیگه، یه پارچه نگر میشن 2 روز گشنه نگردن، اون برای پارچه یه خورده علوفه میریختن تو 4 متری، اینو بر میداشتن آخه این گشنه اونم علف، مثل موشک کروز میرفت بالا سر اینا، وسط را لنگش گیر میکرده نخه، یعنی نخه تموم میشد دیگه سمت، با پوز میخورد زمین. 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 5 ماه اینو بسته بودن، کلن فهمیده بود بیشتر از سمت درد داره، بلش تناب بیشتر از سمت، من از این ستون نباید فاصله بگیرم. پاشم باز میکردن رو خارج نمیکرد، وای میستاد اینا گشنه علوفه کنارش ریختم و میستاد نگاه میکرد. بعد حالا گنده شده، یعنی اراده کنه اون تناب و تیرک و همه رو یکی میکنه، میگه نه این تناب رو نمیتونم پاره کنم، بیشتر از 3 مترم کتک. خدمت شما عرض کنم یه ماجرای دیگه بگم برای اینکه جا بیفتم، جالبه چون خودم به چشم خودم دیدم. اون زمانی که عصر جاهلیت هم بود، جوان و جاهل و اینا، خدمت شما عرض کنم تو کار آکواریوم و ماهی و اینجور چیزا بودیم علاقه داشتیم. شوخی میکنم ها، خوبه. معصومم فرموده تو خونتون جک و جونور نگه دارید، منتها نه هر جک و جونوری ها، بله پرنده توصیه شده. کفتربازی نکنید ها، اینا باز نگیر یه حدیث پیدا کردم اوکی کفتربازی. نه آقا گفتیم دو تا قناری به تو داشته باشی بس. خدمت شما عرض بکنم چون بلا رو دور میکنه و هزار بحث دیگه ده. خدمت شما عرض بکنم این نکته رو داشته باشید بگید. رفتیم دیدیم ماهی گوشخوار میدید دیگه، بله مثلا اسکار انگشتت هم میزنه اگه گوشتش بشه بگیری، گوشتش هم نباشه هم میزنه. من نگاه کردم یا خدا، به قول اونوری یا حضرت فیل، ببین یارو چیکار کرده. ماهی گیاهخوار گوشخوار توی آکواریوم با هم کاری نداشتم. و چشم خودم اگه نمیدیدم باور نمیکردم. گفتم پسر سحر کردی، معجزه کردی، چیکار کرد؟ گفت چی، یه کتاب خوندم اجرا کردم جواب داد، تربیت حیوانات. هم چیکار کردی؟ گفت بین آکواریومی داشتشین شیشه داشت بینشون، منتها شیشه صاف نبود، شیشه شیکم داده بود رفته بود این طرف، باز اینجوری هم بود، یعنی مکعبی درست کرد. در کل دو تا فضا از هم جدا بود اما ماهی‌ها می‌رفتن تو شیکم هم. بعد سوراخ‌های ریزی داشت آب و جریان می‌داد. ماهی ها ریخته بودیم و گوشخارا رو گیاهخوارا رو ریخته بودیم. این گوشخاره می‌دید به به قضا با دماغ می‌رفت تو شیشه. یه بار با دماغ می‌رفت تو شیشه، دو بار قضا درد، قضا درد، قضا درد. میگم این قضا درد. ولش کن، فایده نداره. بعد شیشه رو ور می‌داشت رد می‌شد، در کنارش قضاش بود، گوشنش بود بعد. رد می‌شد گفتن قضات، میگفت نه این الکیه. گفت چی الکی، برو خوشمزه است. بوش داره میاد. یو نه دفعه قبلا بوش می اومد اما این درد داره، ما پک و پوز برامون نمونه و خوردیم تو شیشه. همین بلا رو سر آدم ها آوردن. 200 سال گفتن قدرت برتر دنیا ما، در امپراتوری بریتانیا و کبیر هیچگاه خورشید غروب نمی کنن. فیلم ساختن آقا 2007، اون جیمز باند مثلا از تو سوراخ پریز میرفت تو، از تو لوله آب میمد بیرون، برمیداشت دکمه ها رو اینجوری اینجوری میزد، نمیدونم موشک و فر. یه تنه یه کنترات، یه تنه کنترات یه مملکت رو برمیداشت. باور کنی جیمز باند یه تنه یه ماشین داشت برمیداشت، میره کنترات یه مملکت رو برمیداشت، فاتحش رو میخون تحویل غرب میداد. به بنده خدا گفتم آمریکا میخواد حمله کنه، گفت یا امام زمان کی میخواد جلو آرنولد رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه بس جا انداخته آرنولد، یه تنه، یه تنه کل آمریکا رو بزنه، آرنولد فلان به همان. در حالی که این حقیقت نبود. حقیقت رو ما کجا دیدیم؟ حقیقت رو ما تو جنگ خودمون دیدیم عزیزم. ما از 18 تا کشور دنیا اسیر داریم، ما اسیر اروپایی داریم، یوگسلاویه داشته میجنگه، سودانی میجنگید، مصری میجنگید، عربستانی میجنگید، اینا همشون بودن. ما حقیقت رو کجا دیدیم؟ زمانی که کماندوهای مارینز انگلیس اومدن تو آبهای داخلی کشور ما، این مرزدار ایرانی رفت دستگیرشون کرد، یه پری توی قایقشون، او یارو بلند شد دست ببره به اسلحه. اسلحه عجب غریبی هم داشتن، اسلحه هاشون یه سیمی بهش آویزون بود، تشخیص میداد اثر انگشت تو رو وقتی میذاشتی رو ماشه، اگر خودت از اسلحه استفاده میکردی فقط میتونستی شلیک کنی، یعنی تو اصلا نمیتونستی خل اصلاحش کنی، یعنی با اسلحه اون نمیتونستی خودشو بکشی، اصلا اثر انگشت تو برش تعریف نشه، یه چیز عجیب غریبی. بعد خدمت شما عرض بکنم دست خواست ببره به اسلحه، یا این یه نعره حیدری زد، یه الله اکبری گفت و او چی شد؟ نه ما تلویزیون نشون میده دیگه، واجب و تعویض و تومان میشه. برید مستند شکست هیمنه رو ببینید، ادرار میکنه به شلوارش. نه همینه، حقیقت اینه عزیز من. سربازه آمریکایی رو برید ببینید توی عراق، اینا اگه اون چشاشون فقط بیرونه، دور تا دورشون گفتن نباشه، اینا با بلوتوس براشون آهنگ پخش میکنن، آدامس زیر دندونشون نباشه بلوتوس پخش، بلوتوس آهنگای تحریک کننده، تشجیع کننده، راک که این حمله کنه و فلان اینجور چیزا. فکر خبر هست؟ نه بابا، نه جوکه، فیلمه، فیلمت کردن بابا، فیلم سر شدی. خالی بندی این سربازا نیست، ندارن. آرنولدشون چروکیده، هنرپیشه بود، ندارن. باور نمیکنی که چرا چو سر شد؟ کی سهرش کرد؟ رسانه. اینا اومدن اینجوری سهر کردن. آقا تو این ایروبیری که دیگه مردم کل دنیا رو چپونده بودن تو قوطی، درش هم بسته بودن، برنامه بود این که ایران با پادشاهی محمد رضای پهلوی کتاب خفاش و خورشید رو بخونید، اثبات میکنه که چطور یهودی ها و بهایی ها در حکومت رساندن اینها نقش داشتن. دوستترین کشور یهود در خاورمیانه قرار بود این از این ور حمله کنه اونم از اون ور، 1980 فتیله خاورمیانه رو بپیچن، اسرائیل از اون ور حمله کنه بگیره، ایران هم از این ور نیل تا فرات رو برای اسرائیل تقدیم اسرائیل کنه. نیروهای رزمی ما باید این کار رو میکردن. 1979 از دل همین مملکت یه انقلابی شکل گرفت، فاتحش نخون. کار خدا رو نگاه کن خدا وکی. بذار من چی تو من کجا. تو دل همین مملکت از ایران، از رفیق یهود، از دل اینجوری اونا به خواب شبشون هم نمیدیدن که تو از دل یه کشوری که رفیق شیششون بود، به خواب شبشون هم نمیدیدن که این یه روز بخواد علی اینا وایسته انقلاب شکل گرفت، زد پدرشون رو در آورد. این دقیقاً عشق سیستم خدا اینه دیگه. خدا باش نباید کلکل کنی، کلکل کنی یه کاریت میکنه که نفهمی از کجا خوردی. اون فرعون بی شعور خیلی با خدا کلکل میکرد، بعد گفت حالا درستت میکنه. چیکارش کرد؟ همه پسرای بنی اسرائیل کش جز یه نفر، همه رو کش جز یه نفر، خرج تحصیل همون یه نفر رو داد، خرج خورد و خوراکش رو داد، بزرگش کرد زد کشتش. حضرت موسی، حضرت موسی تو قصر فرعون بزرگش جلو چش فرعون. کار خدا اینه. خدمت شما عرض بکنم که حالا نکته‌ای که اصلا عجیبه برای من خیلی جالبه این اینه که بحث ایران و نفوذ اسرائیل در اون چی توجیه شده بود. به خدا قسم من مات خوندم برات میخونم. بعد از کشتار فیضیه سال 42 بود، چی بود ریختن 42 بود دیگه، ریختن توی قم ساواکیا روحانیان از طبقه دوم میناختن پایین. امام این مطلب برات میخونم. ببین سید 16-17 ساله به شاه چه کرده بود، به دولت چه کرده بود. اینها نمیخواهند که اساس موجود باشد، اینها نمیخواهند که صغیر و کبیر ما موجود باشد. اینا کیان بگید؟ شاه دیگه، شاه ریخت اونجا. ببین امام چی میگه. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد. ترور دانشمنده هستی داری سال 42. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشد. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه را کوباند. امام میگه اونی که مدرسه را کوبوند کی بود؟ اسرائیل بود. من شاه ندیدم، شاه عمال بود، من ته ماجرا دیدم. سال 42 با بزرگ خود من میگه، با بزرگ خودم میگه امام میگفت اسرائیل، ما میگفتیم امام اسرائیل رو میگه اسرائیل، نمیدونیم اسرائیل چیه. میگه نمیدونیم اسرائیل شهر دهات خوردنی نوشیدنی چی چی است. بعد شبیه ترین اسمی که تا حالا ازش شنیده بودیم همین حضرت اسرائیل بود که میمد بله قبض رو میکرد. میگفتیم لابد اسم درستش این اسرائیله. چرا امام به اسرائیل داره فوش میده؟ نه حالا اینه بودن اسرائیل اسرائیل، چون ازدوسته خیلی هم شبیه دیگه. میگفتیم چرا به اسرائیل امام فوش میده؟ میگفت اسرائیل اومده قبض جان کرده اینها رو. آقا ماجرا جدیه. جالب مثلا من این چیز برام خیلی عجیب بود، مثلا من نگاه کردم امام یه بنده بیش از 20 سال از خطر صهیونیسم بین الملل رو گوش زد میکنم. صهیونیسم بین الملل یعنی همین سخنرانی که من دارم الان میکنم که بگم آقا اینا یه شبکه جهانی هن. تو فقط اسرائیل نبین، فقط آمریکا نبین، فقط چه میدونم فرانسه نبین، یه شبکه بین المللی هن اینا دارن کار میکنن. من بیش از 20 سال از خطر صهیونیسم بین الملل رو آشکار. از همون روز به اولم که انقلاب شد همچین مرزبندی خوشگل و محکم با کی مشخص شد، با اسرائیل که ما با تو شوخی نه. ما سال 58-59 جنگمون شروع شد دیگه. ما 58 نیرو فرستادیم جنوب لبنان، همون سالی که اینا جنوب لبنان رو گرفتن ایرانیا رفتن به اینا یاد دادن. شیعیان لبنان هم کرده بودنشون تو قوطی، فکر اونا هم مثل بقیه جا، نه اونا مثل بقیه جا بودن، یه مسلمانی مثل بقیه جاها. فرقش نبود، اونا سنیان شیعه است، این هم کرده بودنش تو قوطی. ایرانی ها رفتن گفتن چی شده؟ گفت آره اومدن جنوب لبنان رو گرفتن فلان. گفت الان بهتون نشون میدیم. شب بلند شدن رفتن تو خاک تو مرکزی که تانک های اسرائیل نگهداری میشد، عکس امام خمینی چسبونن به تانک ها برگشتن. صبح اسرائیلی ها بلند شدن 4 کیلومتر عقب نشینی کردن با عکس. برای چی گفتن این اومده عکس چسبونه؟ خب یه بمب هم میچسبونه دیگه. با عکس 4 کیلومتر عقب نشستن. گفت برو بابا اینا جنگ حسن هرزگوین بوسنی هرزگوین هم همین بود دیگه. ایرانی ها رفتن اونجا گفتن چیه شما توجیه نیستید، سربا تیکه پاره میکردن اینا، سر بچه تو شکم شرط میبستن که این زنه حامله بچهش پسر یا دختره سر یه سیگار شرط میبستن، بچه را روده میکشتن بیرون دل روده دختر پسر بردی بچه میناختن همونجا زنه. یه آدم های کثیفی که هنوز که هنوزه هرشنگ های اخبار ما میگه دیگه، میگه که دادگاه نمیدونم لاهه برای رسیدگی به جنایات بوسنی هرزگوین و فلان اینم چی چی اینا، از این رفته گفته چرا نمیرید پایین. یکی رزمنده ایران خودش برای من تعریف میکرد، میگه من گفتم چرا نمیرید پایین، گفت این کوه رو میبینی ما باید ماشین اینجوری بگیریم بیایم پایین. گفتم خب، گفت اونم توپشو گذاشته میزنه جاده رو. گفتم خب، خب همین دیگه. گفتم چون داره جاده رو میزنه نمیری؟ گفت گو الان به یاد میدم چجوری باید بری. میگه اولا منتظر بودم با یه فن خاص نظامی رو کنیم. گفتم نگاه کن عزیزم، میشینی خلاص میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم رو میگی، استارت، کلاج، دنده یک، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر. میگه گاز رو گرفتیم همین جوری میمدن اونم میزدن گوم گوم بالا سر ما میزدن. رسیدیم پایین گفتم دیدی چجوری یاد گرفتی؟ میگه یارو مات مونده بود. اینا شعار بلد نبودن بدن، وقتی حمله میکردن به سربا از آن میگفتن، نمیدونستم مثلا الله اکبر شنیده بودن مثلا، بلد نبودن شعار بدن، میگن چیکار میکردن از آن میگفتن. بدبخت یه چیزی بگه رفتن اونجا بشن یاد کلتای دستاس، کلتایی که تو زیرزمینای خونهشون کلت میساختن اینا بهشون یاد دادن. بعد چی شد؟ بوسنی که اون روحیه مقاومت و اون جهاد الهی تو دلش تو رگاش تزریق شد، چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد، شروع کردن از سربا زمین گرفتن. به یک بار امریکا اومد گفت جنگ تمام. تا موقعی که خودشون میگرفتن چی بود؟ جنگ ناتمام، باید پدر اینا رو در آورید، مسلمان تیکه پاره کنید. تا شروع کردن به اینا گرفتن جنگ تمام. اینه جنگ خودمون. تا سال 61 صحبتی نبود از جنگ تمام، تا ما برگشتیم سر مرزا گفتن جنگ تمام. چی جنگ تمام؟ اومدید زدی شیشه های خونمو شکستی داری فرار میکنی؟ باش تو بینم. بعضی میگن چرا سال 61 ما جنگو تموم نکنیم اضافه کشش دادیم. نمی چرا عزیزم، یکی از دلایلش این بود، اگه همون موقع میگفت باشه حالا زدم 4 تا شیشه ادم شکستم دیگه قرار آشتی، باشه آشتی، فرداش دوباره میزد درتم داغون میگه. نگاه اینا همین جوریان. اما وقتی خیرشو گرفتی ولی 5 سال ولش نکردی، گفت عجب آدمو، یعنی اینو ترسید بابا، گفت با هزار و لطایف الهیلی تونستن جنگو تموم بکنن، فشار به ایران آوردن. آخر جنگ عزیزم اینم نمیگه لامصب، نمیدونم چرا متاسفانه نگفت، آخر جنگ ما با آمریکا هم جنگیدیم رسما، ما ناوهای آمریکایی میزدیم، کاتیوشا میذاشتن توی قایق موتوری میرفتن تو دریا، مز وسیله اختراعی ایرانیا بود تو قایق موتوری، کاتیوشا هم یکی چلچلا میذاشتن میرفتن کنار قایق، کشتی وای میستادن بسم الله، ده تا موشک خالی میکرد تو شکم ناوه. مونده بود اینه چی؟ یه ناوه چند میلیارد دلاری با یه وسیله اینم طراحی شده داخلی، مثلا طراحی نمی اینه میذاشون تو میرفت میزد، خب طراحی نمیخواست که جیگر میخواست که این داشت که میرفت میگه بابا ناو چیه. ما با خود آمریکا وارد جنگ شدیم، سکه‌های نفتی ما رو آمریکا زد. اگه اینو توجیه باشیم که یه بار کل دنیا جنگیدیم اینا دیگه نفع نمیترسیم. حالا عزیز من، طبق پیشگویی های اونها هم، طبق پیشگویی های اونها، اونی که قرار بود فتیله اینا رو بپیچه ایرانیا بود، تو پیشگویی هاش اومده بود. من برات مثال میارم، ما حرف بی خود نمیزنم، باید تک تکش سند میارم. پیشگویی داشت که اونی که فتیلهشو نمیپیچه، اونی که نسخهشو نمیپیچه ایرانیان. این اتفاق افتاده تو دل خلوتگاه اینها، یک انقلابی شکل گرفته علیه این. آقا گفتن خطرناک شده، عراق بندازید به جونش. عراق انداختن به جونمون، یعنی کشور عربی رو رفتن پشت سر نامرد صدام، نامرد رفتن پشت سر صدام، همشون شروع کردن به ما حمله کردن. مصر به تنهایی 18 هزار نفر نیرو داد فقط، قوات العروبه مصری، یعنی ما با خود مصری ها می جنگیدیم، کنتور نمی ناخی، همشون شکل هم بوده. والا فکر کنه مثلا اینجا روش نشته I'm from Egypt، نه بابا اینا شکل هم. عربستان و کویت، عربستان و کویت، ای داد از این سعودی ها، عربستان و کویت با هم دیگه 60 میلیارد دلار کمک بلاعوض به صدام. نفت فروختن از نفت خودشون، نفت خودشون رو میفروختن، پولش رو میدادن به صدام. 60 میلیارد دلار. توجیه نیستی چی میگم. برای اینکه توجیه بشی، 25 سال پیش عزیز دل من، 25 سال پیش 20 برابر این دزدی اختلاس بزرگ مالی 3000 میلیارد تومان. 20 برابر اون عربستان کویت کمک کردن فقط به صدام. برای اینکه بفهمید چیه، قیاس داشته باشید. میگین 3 میلیارد دلار، 3000 میلیارد تومان، 3 میلیارد دلار. چون موقعی که این دزدی گرفت، صورت گرفت، دلار 1000 تومان بود دیگه. جوره. اون زمان 20 برابر این پول کمک بلاعوض کردن. چه لو رفت زمانی که صدام گفت من به تنهایی در مقابل مجوس ها می جنگیدم. ما رو میگن مجوس. وقتی اینو گفت، داد وزیر دفاع مصر در اومد، ما 18000 تا نیروی العروبه فرستادیم. اون شیخ سبا آل شیملانی اونم بلند شد گفتش که نمیدونم خدمت شما هست، اونم ما 60 میلیارد دلار کمک میکردیم. امام میگفت اگر از صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. هنوزم که هنوز بزرگترین ضربات ایران از عربستان داره میخوره. یعنی بنزین هواپیماهای اسرائیلی در جنگ 33 روزه رو عربستان میداد. یعنی چیان؟ یه جونورایی که دومی ندارن. چند وقت پیش این مفتی گندشون التمیمی یک مصاحبه کرد با شبکه 2 اسرائیل، گفت ما با یهودیان هیچ مشکل نداریم، بلکه هم هدف هم هستیم با هم. یعنی در نابودی. آره، چه هدف مشترکی بین تو و اون صهیونیست وجود داره الا اینکه بابات همون تو رو به وجود آورده که بیا بیا نزی مسلمان و شیعه و سنی رو بنزید به جون هم تیکه پاره کنن هم دیگه. این بود عزیزم، باید بدونین. بعد که ما بلند شدیم علمو برداشتیم، گندلات بازی در آوردیم، خبر نداری چیا گفتیم. گفتیم که نه شرقی گروه بابای شوروی، گفتن اینا میخوان برن طرف آمریکا، نه غربی گروه بابای آمریکا، خب چی جمهوری اسلامی، گفتن برو بابا یا اینوری باید باشه یا اونوری، گفتن برو آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر جفت اینا بدتر. حرفای ما بود. ببینید عزیزم، در جریان جنگ 8 سالمون آمریکا پیغام فرستاد، ماجرای کلارک خدمت شما عرض بکنم، ماجرای مکفارلین بلند شد اومد تو تهران با یه هواپیما اسلحه، گفت ما بهتون کمک میکنیم بیا با ما رفیق شو. امام گفت هیچ کی جرئت نداره با اینا بره مذاکره کنه، گمشم برگردن. از دل تسخیر لانه جاسوسی اومد خوب کاری کردیم. ماجره لانه جاسوسی ماجره پیچیده بنا ندارم بهش بپردازم که چه کسایی محرک بودن، چه کسایی اهدافی داشتن تسخیر لانه جاسوسی دانشجو. اما امام گفت خوب کاری کردن، 444 روز نگه داشتیم، هیچ جوان ما تو مملکتمون اون بیانیه ذلتبار امریکا تو الجزایر رو نخونده. دولت ایالات متحده امریکا متعهد می شود از این به بعد با ایران کاری نداشته باشه، متعهد می شود در برای اولین بار کل دنیا دیدن امریکا دیگه من تعهد می کنم دیگه این غلطو نکنم. ما مطمئن بودیم اون میزنه زیرش، اما این سند کتبی موجوده. شهید رجایی رفت اونجا این سندو گرفت، پیشگی نشنیده، اینو باید بذاری تو کتابش. نه کبرا خانم نمیدونم چی شده است. بابا هولندیا پیغام فرستادن تو رو جان مادرتون اون پتروس رو بردارید. برای چی؟ هولندیا میگن به عقل ما دارن شک میکنن، تو اگه با پتروس حال کردی ما کاری نداریم. نمیشه با یه انگوش سلاخ صد و نگه داشت، صد اینا میتره که اینا نمیشه. وردارید حالا شما اگه حال میکنید با پتروس بزنید، لاغر پتروس مثلا آلمانی بوده، این هولندیه رو وردارید زایست با اینا. گیر داده پتروس رفت انگوشتشو کرد تو سوراخ صد نگه داد، صدای قرقور قورباغه ها می آمد، پتروس کماکان انگوشتش رو نگه داشته بود. کم داری عزیز دل من؟ نداری؟ از این حماسه ها نداری؟ مرتضی جاویدی تو کی میشناسه؟ علی هاشمی تو کدومی که این جوانا میشناسن؟ سردار هور علی هاشمی که جلالی میگفت آخرین باری که دیدمش دیدم 10 سانتی قدش بلند شده، نگاه کردم دیدم تو نیشکسته ها دویده کن اینجا عیاد بهرامزاده بچه خود خرمشهره، از اون بازمونده هاشونه دیگه، تیر ترکش خورده هاست، زخم و زیلای جنگه. برگشته ایشون خودش میگه که من صدای ترکیدن سرار زیر شنیتانگی ها میشنم. میگه اینا برای اینکه ما رو جری کنن ما تیر بزنیم جامون لو بره، آدمای زنده از ما رو که گرفته بودن دراز میکردن، وسط یه بیابون مانندی بود، دشت مانندی بود، میگه دراز میکردن زنده زنده تانک رو بدن اینا رد میشد که ما جری بشیم حمله کنیم جامون لو بره. یعنی با اینا جنگیدی. توی این هیروبیل گفتن جواب آقا، گفتن 2 سال بیشتر دوام نمیره، دوام آورد 5 سال دوام آورد، 15 سال 20 سال 30 سال 22 سال که رسید دیگه اینا گفتن نه آقا میشه، شدنیه، پریدن و چه پریدنی. و اونها تشخیص دادن، میشه این لپتاپ ما رو هم نشون بدی؟ تصویر نداره؟ الان میاد؟ خب بذار من جدا میکنم دوباره میزنم، یه دقیقه صبر کنید، فکر نکنید ایراد از اونجا باشه. اول ما مطمئن بشیم از تصویر اینجا. شما نمیبینم اینجا. الان قاعدتاً باید بیاد. الان باید بیاد آقا. من زدم این بس. خب حالا تا بخواد این بحث وصل بشه، شما زحمت دارید میکشید، من خواستم یه سری اسناد و اینجا فیلم و تصویر خودشون رو نشون بدم. نشدم نشد دیگه، بحث نیست. نه ولش کنم، همونجور مردم گرمشون و ما هم گرم فرق. خدمت شما عرض بکنم که جریان از کجا شروع شد. جریان این بود که اینها یه جورای تشخیص هم داده بودن این اتفاقات رو. اولین کشوری که احتمال انقلاب درش میرفت ترکیه بود. اولین کشوری که مرز انفجار رسیده بود ترکیه بود. اینا فهمیدن، چیکار کردن؟ سوپاپ اطمینان کشیدن. 2 نفر اسلامگرا آوردن سر کار. 2 نفر اسلامگرا که ظاهرا ضد صهیونیستن، میخوان اسلام رو پیگیری کنن، مردم ترکیه آروم شدن. یعنی ترکیه رو تونستن بپیچونن. اون زمانی که همین آقای عبدالله، زمانی که آقای اردوغان شروع کرد فحش دادن به شیمون پرز، یا این یادتونه یا نه، به رئیس جمهور اسرائیل شروع کرد فحش دادن، من اون موقع آقایون دونه دونه فکس میفرستادن سفارت ترکیه، باریکلا آفرین دست شما درد نکنه، گفتم نکنید فیلمه. گفتن تو نیمه خالی لیوان رو میبینی و این حرفا، بازم لیوان. خدمت شما عرض بکنم که گفتم فیلمه، گفتن نه، گفتم میبینید متفجه میشید. توی ترکیه لایک ها سر کار بودن، یعنی دین از سیاست جدا، اما به یک بار اسلامگیره ها اومدن سر کار و شروع کردن به این لایک ها پریدن. حالا میخواد ما یه ریستارتش بکنیم شاید فرد عیبی نداره، من راحت کتم هم وصله، یعنی ای بینده رخرا باید به جهنم آماده بشین. خدمت شما عرض بکنم، من دارم ریستارتش کردم آقا، الان دوباره بس بشه شاید یه فرجی بشه. الخیر و فی ما وقع، هرچی پیش آید خوش آید. یه نفر بود در ترکیه، آقای اربکان، ایشون اسلامگرا بود، شاید شما یادتون نیاد، بزرگترتون یادشونه. ایشون کودتا کرد، ارتش ترکیه سر زدش کنار، ایران هم اومده بود، قم هم اومده بود، مدرسه معصومیه قم هم رفته بود، تو سخنرانی هم کرده بود ایشون. من یه برنامه زنده دیدم خیلی عجیب، توی برنامه زنده وقتی ایشون اومد سر کار این وضع شد. بله خب الحمدلله، یه صلوات بفرست کن الله محمد وجل فرج. این توی برنامه زنده عبدالله گل و اردوغان رو گذاشته بودن اون بر، آقای اربکان هم این طرف برگشت به آقای اربکان گفت بعد از سالها بالاخره شما اسلامگیراها موفق شدید بیاید سر کار. این وقت خوشحال می بود دیگه، برگشت گفت هر جفت اینا منافقن. برنامه زنده، یعنی اینا رو زایه‌شون کرد. بعد اینا گفتن چی داری میگی فلان، به اردوغان گفتن نظر شما چیه، گفت ایشون استاد ماست، گفت هر جفت اینا منافقن، من اینا رو بزرگ کردم، اینا عاملن، همینجوری زایه‌شون. بعد دیدیم دیدیم اثر رو. اون جریانی هم که عزیزان بذارید نکته به شما بگم، کشور عربی بس که از اسرائیل توسری خوردن نسبت به اسرائیل حساسن، یه نفر اسرائیل رو میتونه به چلونه شدید واسه اینا محبوب بشه. به خاطر همین تو کشور عربی میمیرن و رحمت نژاد. یعنی باشون صحبت کردم یه دمش کم فقط این باریکلا فلان. توی دنیای عرب از سه نفر اینا خوششون میاد، نفر اول سید حسن نصرالله، نفر دوم خالد مشعل، نفر سوم احمدی نژاد. یعنی جالبه از این سه تا دو تاشون شیعن. به این دقت کنید، جهان اسلام 1.5 میلیارد جمعیت، از دو تا شیعه و اون سومی هم مسیر مقاومت انتخاب کرده. مثل یعنی تو فلسطین ما دو تا جنبش مهم داریم، یکی حماسه یکی فتحه. فتح با عربستان برنامه رو بسته، حماس با ماه. البته تو خود حماس هم آدمایی دارن که گرایش دارن به عربستان هست، اما کلیاتش مشکلی نداره. خدمت شما عرض بکنم که این توجیه بود. مثلا مردم ببین، این یه چیزی درونی شد. مردم مصر اسم خرماهاشون رو شروع کردن اسم آدم گذاشتن. مثلا خرمای درب داغون کرم زده رو میذاشتن بوش، ولر، نمیدونم مثلا فلان، خرمای درجه 1 سید حسن نصرالله فلان. آره همینجوری میاد پایین، چون الان 50 60 تا خرما دارن ظاهرا. خدمت شما عرض میکنم خوبی توجیه بشه. ببین جریان چیه. ترکیه نقش خودشو ایفا کرد، باید رهبری مبارزه با صهیونیسم از ایران میگرفت به دست خودش. فهمید چی شد؟ شروع کرد فوش دادن و اینجور چیزا تو مجمع عمومی تو داووس، شروع کرد توهین کردن، آی تو قاتل کودکان هستی، کیلری، قاتلی، فلان. این بحثو مردم ترکیه چقدر حال کردن باهاش، اصلا باعث شد دفعه بعدم اینا تو انتخابات پیروز بشن. زبان مردم منطقه مقاومته. یعنی اگه میخوای محبوب دلها باشی باید چیکار کنی؟ جلو اینا خوب شاخشونه بکشی. خدمت شما عرض کنم احمدی نژاد رفت ترکیه. وقتی رفت ترکیه یک جمعیت وحشتناکی اومدن برای استقبال ازش، جوری که برای رئیس جمهور خودشون نیومده بودن. دیدن خیلی افتضاح، به بهانه مباحث امنیتی جلوی برنامه رو گرفتن. این کل کاری که کرد احمدی‌نژاد رفت چی؟ نماز جمعه شون. تو همون نماز جمعه، نماز جمعه ریخت به هم. یعنی بنده خودش صحبت می‌کرد، خطبه می‌خوند، هیچکی اونور گوش نمی‌کرد. چرخیدن این طرفی. خب اینا کد داد، گفتن باید رهبری مبارزه با صهیونیسم از ایران بگیریم به کشور دیگه بدیم. خوب دقت بکنید، اینا حقایق جامعه است که ما باید بالاخره هوشیار بشیم بدونیم چی به چه، کی به چه، کجای کار هستیم. این چی چیه؟ خب این از ترکیه رو الان داشته باشید. اخیراً تو این انقلاب‌های منطقه که اینا می‌خوان سیستم انتخاب کنن، خوب گوش کنید دوستان. گوش کنید، من دیگه بیشتر نمی‌تونم داد بزنم، صدام در نمیاد. الان که این کشورها شاهاشون انداختن بیرون، میخوان سیستم انتخاب کنن، اینا نگرانن مبادا سیستم ایران انتخاب نشه. میگن بیاید کیو انتخاب کنید؟ ترکیه رو. تونست این کارو کرد، بله. تونست آقای القنوشی، مردمش نها، خودش به عنوان رهبرشون برگشت گفتش که ما سیستم ترکیه رو انتخاب میکنیم. بنده دو سال پیش توی جلسه نسبت به تونس هشدار دادم، بعد اومدن جنجال درست کردن، یک مش انسان بی انصاف، گفتن رائفی گفته تونس دست صهیونیست هاست فلان و بهمان. بعد از اونم نتیجه گرفتن، رائفی میگه بیداری اسلامی نیست، این بیداری انسانیست و نمیدونم از این حرفا و فلان. اینجور چیزا بودم. من بیشتر از هر کسی دیگه توی مملکت در مورد بیداری اسلامی سخنرانی کردم. این شاید جلسه 72 من باشه در مورد بیداری اسلامی. برید شما نگاه کنید ببینید من کی گفتم کار صهیونیست است. اما سرت ماجرای تونس به خاطر اینکه من سیگنال دریافت می‌کردم، دیدم بابا اینا دارن انقلابشون رو به کجا می‌برن؟ به سمت دره دارن می‌برن. هوشیار باشید. آخرش هم شد دیگه. یعنی گفتن ما اون سیستم رو انتخاب کنیم. البته هنوز مردمش قبول نکردن، کامل هم حل نشد. این فیلم فاکس نیوز رو براتون پخش میکنم، خودم هم براتون زیرنویسش رو میخونم چون تصویر کوچیکه شاید نبینید. ما اصل فیلم رو میدیم بذارن توی سیدی شما ببینید. یه نفر داره حرف میزنه، هیچی نمیگه. یه نفر آدم، این یکی حکومت خلافتی است که در ایران و ترکیه وجود دارد. ایران، ترکیه، خوب دقت کنید. این دو تا رو میاره کنار هم دیگه که بعد نتیجه بگیره نمونه خوب ترکیه ای. این شیوه ملت‌های اسلامی اسلامی متحده باشه که در بین برادران مسلمان در جریان است. مترجم بعد ترجمه کرده برادران مسلمان منظور اخوان المسلمینه، مسلم برادرهود، مسلم برادرهود رو ترجمه کرده برادران مسلمان. این برام اخوان المسلمین حزبی که توی مصر اینا میترسن یه وقت سر کار نیاد، دوست دارن نیاد، چون اگه بیاد نگاهی ضد صهیونیستی جدی داره، با ایران ارتباطاتشون خوبه. ببینید سه تا شیوه رو مشخص کرده. شیوه اول شیوه نظم نوین جهانیه که امریکا دنبالشه. شیوه دوم شیوه خدمت شما عرض کنم اسلامی، میگه اینا میخوام برم به سمت تمدن اسلامی. شیوه سوم کمونیسمه، میگه شیوه کمونیسم قرمز جواب نداد، رفت کنار. الان تنها چیزی که ما رو خطری که ما رو داره تهدید میکنه اینه. این یه برنامه شبکه فاکس نیوز. فاکس نیوز مال جهوداست، مال یهودیاست. این شیوه ملت‌های اسلامی متحده میباشد و پرچم آنها شبیه به این است. آنها نیز سازماندهی شده اند، پیرو به دین اسلام و مساجد هستند و همچنین در مصر نیز طرفدارانی دارند. و این یکی اتحاد کارگری با دولت سرمایه‌داری است. در واقع این همان کمونیسم از رد خارج شده است، قرمزه رو داره نشون میده. آنها کمیته و سازمان‌های دولتی دارند. خب حالا یک نقطه نظر است که از این تخته جا افتاده است. یک نقطه نظر است که این تخته جا افتاده. من فکر میکنم گوش کنید، روش بسیار عادی که هیچ کدام از اینها نیست. اینها سازماندهی شدن و به حرکت به سمت جلو دارن حرکت میکنن. آنطور که جورج سوروس میگفت، جورج سوروس این کسی که انقلابهای مخملی و رنگی رو تو دنیا، الان این ادای جورج سوروس رو در میره با همون لحن خودش میگه. کشتی این کشورها و آب انداخته شده و به پیش میرود. واقعا اینطور است؟ این سه دسته در جریان هستن. امشب میخواییم روی این یکی متمرکز شویم. اسلام، امام دوازدهم، 12 امام. میگه اتحاد اینا یعنی 12 امام. برسن به هم یعنی ظهور. حواستون رو جمع بکنید. برای اولین بار بی پرده داره بحث امام زمان رو مطرح میکنه. جان، برادران اهل سنت ما، چه شیعه چه سنی، در این که امام زمان نامش مهدی است، از اولاد حضرت زهرا و امیرالمومنین احد الناس شک نداره. ما در میان اهل سنت حتی یک نفر نداریم که بگه امام زمان از نسل امیرالمومنین از زهرا نیست. تنها بحثی که وجود داره اینه، شیعه میگه امام زمان زنده است، اهل سنت میگه مثل حضرت موسی وقتش برسه به دنیا میاد. خب جالب بدانید در میان برادران اهل سنت مستند داریم که طرف اینجوری میگه، حجت ابن الحسن العسکری ابن الحسن همینجوری میشموره تا میرسه به حضرت علی. یعنی کاملا مشخص میکنه همین 12 تا، یعنی میگه او باید فرزند امام حسن عسکری باشه. در سندی دیگر خیلی جالبه، میگه ابن التقی، مثلا همجی داره میشموره تا به باباشو میگه 12 تا رو میشموره به حضرت علی برسه، میگه ابن التقی، تقی با تا، میگه تقی با ت دو نقطه. یه نفر بعدن اینو تغییر نده، یعنی اینکه شما یه چکی مینویسی واسه بقیه زب در میزنی حامل نیست پشت سرش بلا میگه جلو تحریفو چیکار کنی بگیری، میگه تقی با تا، یعنی در این هیچ شکی وجود نداره. منتها دیگه حالا ما بحث مهدی موعود در مذاهب، در نمیدونم در ادیان دیگه، یه سخنرانی دیگه است، خب موضوعش جداست، اما بالاخره این بحث وجود داره. وقت بکنم نظر اهل سنت هم میذارم برای امام زمان، دارم فیلمش. جیمی کارتر میگوید هیچ نیازی به نگرانی در مورد جریان اخوان المسلمین نیست. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا که خدمت شما عرض کنم زمانی که ما انقلاب کردیم رئیس جمهور بود، این میگه که میگه جیمی کارتر اینجا رفته گفته اخوان المسلمینی که تو مصر دارن میان سر کار برای ما خطرناک نیستن. جیمی کارتر مسیحیه، اما فاکس نیوز مال یهودیاست. اینا ترسیدن، میدونه از دل این انقلاب قطعا نابودی اسرائیل بیرون میاد و اون وعده الهی است ان شاء الله که ما به چشم خودمون خواهیم دید، من شک ندارم. خدمت شما عرض بکنم به خاطر همین میگه الان قشنگ میگه جیمی کارتر رو مسخره میکنه، میگه مرتی که چرت و پرت میگه، بدبخت شدیم اگه اینا بیان سر کار، ما بیچاره ایم. ببین حرف جیمی کارتر داره. من اعضای رو از جریان اخوان المسلمین میشناسم، آنها در حزب الله لبنان و همچنین جنبش حماس و سوریه هستند. من فکر میکنم اخوان المسلمین چیزی نیست که باید از آن بترسیم. آنها در رده جریان‌های فوق‌العاده خواستار آزادی و دموکراسی قرار میگیرن. این اونا هم آزادی و دموکراسی میخوان. ببین اصلا دیگه اونا تحویل نمیگیره و مخالف یک دولت سکولار یا غیر مذهبی هستن که ما در تظاهرات سه هفته اخیر شاهد آن بودیم. بنابراین آنها یکی از بسیار حزب‌هایی هستند که در جریان هستند. میگه نگران اینم یه حزب مثل بقیه. پس هیچ احتمال وجود نداره که آنها شریعت و قانون اسلام رو شایع کنن. میگه این به اون معنی نیست که حتما بیارن جمهوری اسلامی هم بیارن سر کار. نه، اینا میگن سکولار نباشید اینمون. یه چیزی بینابین مثل ترکیه مثلا. خب از ترکیه خورده اسلامی‌تر. میره دیگه اردوغان مأمورش کردن تمام این کشورهایی که در وقوع انقلاب بیداری اسلامیت به تک تک اینها سفر کرد، گفت سیستم ترکیه رو قبول میکنید. من ببینیم یه جلوش شروع کنه مسخره کردن مجری یهودی. میره دیگه مردم آمریکا روی کره زمین به اندازه کافی جک دنیل وجود نداره. جک دنیل صاحب کارخونه مشروب سازیه. تا من بنوشم و بتوانم این گفتار رو باور کنم، میره من باید مست بکنم تو حرفای تو رو باور کنم. چرت و پرت چرا داری میگی؟ بدبخت داریم میشیم. من نمیتوانم انقدر مست باشم که بگویم آیا میدانی چیز آنها مسلمانان خیلی خوب هستند. اینطور نیست، نیست. حقایق سیاسی گفته من را در مورد رخداد جنگی بین مسلمانان و اسرائیل رد میکند. بخواد این رو بررسی کنه. علی رغم اینکه ما به یهودیان سخنان یوسف القرضاوی را نشان میدهیم، اسم قرضاوی رو میاریم از رهبران الازهر مصر، یکی از بزرگان مسلمانان که هر هفته 60 میلیون مخاطب دارد. و او را به عنوان صدای اخوان المسلمین مصر میشناسند. او از اسرائیل متنفر است و دوست دارد خودش تجهیزات جنگی می‌داشت و در یکی از سخنرانی‌هایش از خدا خواسته که یهودیان و نسل آنان را نابود کند. جویش زیونیست، یهودیان صهیونیست را نابود کند، نه یهودیان ها. ما با یهودی ها هیچ مشکلی نداریم، ما با صهیونیست ها مشکل داریم. من این نوار را دوست دارم که چندین بار گوش کنم. او میگوید که دوست دارد یهودیان را نابود کند. نگران نباشید اتفاق ضد یهودی رخ نخواهد داد. مسخره داره میکنه. میگه نه ترسید اتفاق ضد یهودی رخ نخواهد داد. داره مسخره میکنه. میگه بابا داره اتفاق میفته. در ایران که همه این اتفاقات در جریان است، اصل ماجرا از اینجاست. به قشنگ اشاره میکنه. بعضی از خود ما تو داخل میگیم نه این بیداری ربطی به ایران نداره. چه مزخرف دارید میگید برادر من. و دشمن خودش داره میگه کار خودتون بوده. یک کنفرانس تشکیل شد به نام کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی. کی برگزارش کرد؟ کی؟ نه تو ایران کی؟ خود رهبری. یعنی متاسفانه اوایل این بیداری اسلامی دولت خواب بود. متاسفانه وزارت خارجه خوب عمل نکرد. دو تا کنفرانس برگزار شد، هر دو تا کنفرانس هم به دستور مستقیم خود رهبری. ببین دقیقاً همونجا دردشون گرفته. نگاه کنید، یک کنفرانس تشکیل شد به نام کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی. این روزها به خاطر شورش به وجود اومده در مصر قوت گرفته است. میگه به خاطر جریانات مصر اتفاق. اما واضح است که انگیزه های مذهبی پشت این جریان هاست. و این قیام الهام گرفته انقلاب اسلامی ایران میباشد. دیگه چی باید بگه بدبخت؟ میگه اون چی که تو مصر داره اتفاق میفته کار ایرانه. تحت تأثیر ایرانه. متأثر از ایران. شورش های رایج در مصر و تونس از مساجد شروع شده است. یعنی کاملا مایت چی داره؟ اسلامی داره. حالا این دومیش هم ببینید. اینم جالب. حالا این یه تیکه هاشو پخش میکنم. خیلی حیاتی است که درک کنی با مردمی سر کار داریم که سعی میکنن آشوب بپا کنن. ما رو میگه. یا مردمی که نظم نوین جهانی رو خواست دارن. نظم نوین جهانی خودشون. یعنی نظم نوین اسلامی. انگیزه آنها چیست؟ دنبال انگیزه ما میگرن. برای چی مسلمان ها دارن به این سمت پیش میرن؟ بله، این چیزیست که ما امشب بر روی تمرکز بکنیم. ما میخواییم روی یکی دیگر از هیزم های این آتش متمرکز شدیم، که آن برمون چیه هیزم این آتشی که اینا رو داره میسوزونه، که آن 12 امام، امام دوازدهم. بیشتر مردم نمیدانن که امام دوازدهم چه کسیست. اگر برنامه دیروز را دیده باشید، کمی درباره مفهوم امام دوازدهم صحبت کردیم، به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم، شیعه رو میگه. ما اون برنامه‌ش هم دارم که میگه دیروزش در مورد تشیع کلی صحبت میکنه، عقاید شیعه کلی مزخرفات و دروغ میگن ها. یعنی اصلا یه چیزایی میگن شاخ در میارید شما، چه عجیب غریب. مثلا میگه که احمدی نژاد برای اون مسجدی که اسم احمدی نژاد میاره نشونش میده، میگه که برای اون مسجدی که امام زمان تو چاه اونجاست. اصلا کی گفته امام زمان تو چاهه؟ مزخرفات چیه، دریوریات چیه؟ میگه امام زمان ورداشته 17 میلیون دلار خرج کرد، یعنی 17 میلیارد تومان. بعد نکته دیگه، یه خط راه آهنم مستقیم زده از کنار مسجد به خود تهران که امامشون بتونه راحت با خط ریل راهن بیاد بره. یه دریوریایی رو مرتیکه میگه اصلا شاخ در میاری شما. یعنی داره میترسونه مردم غربو، میگه یه کاری بکنید امام دوازدهم. نه، اینا خیلی جدی گرفتن بحثو. بعد بینید شما میکنید جا این دو مرد، این رئیس جمهور ایران احمدی نژاد است و این آیت الله خمینی. جالبه خمینی و کامنه ای رو اینا متوجه تفاوتش نشدن. متوجه اید؟ یک خمینی، آیت الله خمینی، اما منظورش چی؟ آیت الله کامنه ای منظورشه، چون عکس رهبری زنو میگه آیت الله خمینی. احمدی نژاد یک شخص مهمل پرحرف است و من او را در طول 6 سال زیر نظر داشتم. چیزی که توجه من رو به جلب کرد صحبت های راجع به امام دوازدهم بود. من میخوام تاریخ 1400 ساله اسلام رو به درستی برایتون شرح دهم. 1400 سال پیش سنی ها و شیعه ها، اینها سنی ها هستن، این مصر است و اینها شیعیان، اینها هم شیعه هستن، این ایران است. این دو قطب شیعه و سنی هستن. شیعیان معتقدن که فقط کسی از فرزندان محمد باید حاکمیت داشته باشد. امه سلام به پا خیزد و جهان را به درستی هدایت کند. سنی ها معتقدن که هر آدمی میتواند حکومت کند. مثل چی داره دروغ میگه؟ اهل سنت هم میگن فرزند کیه؟ رسول الله. از فرزند امیرالمومنین از زهرا. چی شکی دارن؟ حتی وهابی ها نمیتونن رد بکنن. اینقدر سند داریم تو کتب اهل سنت، در صحاح سته داریم، در صحیح بخاری داریم که سنی ها میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتاب رو کره زمینه. اگر کسی به صحت صحیح بخاری شک کنه، برخی از مفتی های اینا فتوا دادن که زنش براش حرام میشه. یعنی اینقدر براش ما سند رسمی داریم در مورد امام زمان. این دروغ میگه، اینا فتنه انگیزی های از نوع صهیونیستی خود. اما در طول زمان اکثریت مسلمانان رو سنی ها تشکیل دادن. به هر حال رئیس جمهور احمدی نژاد یک شیعه است، اما یک شیعه معمولی نیست. هیچ کدام از این دو معمولی نیستن. ببینید اکثر رهبری است به جای امام خمینی. آنها گروه افراطی هستن که با آنها دوازده امامی میگویند، در حالی که شیعه اثناعشری برعکس چیه؟ غالب شیعیان جهانه. این شیعیان اثناعشری به لحاظ جمعیت و بقیه شاخهای تشیع مثل شش امامی و امثال هم زیدی خیلی بیشترن. خب یه مش دریوری همینجوری میگه و بعد خطر رو جلب میکنه، میگه آقا این امام زمانشون میخواد بیاد بپایی. این بیداری اسلامی هم زمینه اونه. این بیداری اسلامی هم ریشش کجا بوده؟ ایران بوده. عزیز دل من، نمیخوام دیگه هوا گرمی زیاد اذیتتون کنم. توجیه باید باشه که بدونی چی به چیه، کجای کاری. و اگه توجیه نباشی گل به خودی میزنی. خیلی گل خودی میزنن توی این مملکت ما، حواسشون نیست، گیج و ویج میزنن. خدمت شما عرض بکنم و این خیلی برای من دردناکه. مثلا میبینم آقا یا آدمی که مثلا چه بسا قصد خیرم داره ها، اما توجیه نیستش، یا میاد قراقاتی میکنه، میبینی خودی رو میزنه. میگی برادر تو چرا داری خودی رو میزنی؟ چرا قاطی کردی؟ توجیه نیست. عزیزان ما انقلاب نکردیم شاه بندازیم بیرون. اگه فکر کردی هدف انقلاب ما فقط شاه انداختن بیرون بودا، الان شاه 100 تا کفن پوسونده. حالا چیکار کنیم؟ ها این میشه دیگه. دقت کردید بعد 33 سال هنوز لفظ انقلاب ابتدای اسممونه؟ یعنی این انقلاب چیه؟ ادامه داره. از امام آقای اسکرولادی حزب مؤتلفه میگه از امام خمینی پرسیدم برنامه چیه؟ گفتش که برنامه‌م اینه که اول 3 تا برنامه دارم. توی ایران اول شاهو میندازیم بیرون. 2 اینه که انداخت. 2 حکومت تشکیل میدیم. بیرم تشکیل. 3 بعد این حکومت میرسیم به امام زمان. میگه من با خودم گفتم عجب، کی اون زمانی که کارتر اومده بود تو ایران گفت ایران چیه؟ جزیره ثبات امریکاست. یعنی هیچ مولا. میگه گفتم چی میگه امام؟ بعد چند ما دیدم عجب زد شارف بیرون. بعد الان میبینم حکومت تشکیل دادیم، دیگه الان بر امنیتمون حاکمیم، نظامی نمیتونه بهمون حمله کنه. دیروز وزیر دفاع یک آماری رو اعلام کرد که ما امروز این آمار غربی ها حتی از اینم رتبهش بر ما در نظر میگیرن یه رقمی تره. به قولی ایران جز 10 کشور اول دنیا تو فناوری نظامی، یعنی اگه 10 تا کشور دنیا باشه، ایرانی که هیچی نداشت و درب داغون بود، پیچ هواپیمای F-14ش اگر رنگ خورده بود، اگر رنگ میرفت اون افسر اخراج بود، یعنی خودت باز کردی، حق نداشتی باز بکنی، اگه خراب میشد میذاشتیش تو قوطی میفرستدی یا نوشو برات میفرستدن یا تعمیرش میکردن. حتی برخی، من برخی از رسانه‌های غربی رو میخوندم، حتی با رتبه 5 و 6 هم به ما دادن که توی بحث نظامی ایران جز 6 تا کشور دنیاست. بله به این بحث نظامی یک پکیج نیروی انسانی یه بخشش، خدمت خود ژئوپلیتیک منطقه‌ای یه بخشش، تسلیحات نظامی یک بخشش. ما به لحاظ نیروی انسانی عزیزان، اون بزرگواران ما که جنگیدن هنوز زندن خیلی‌هاشون، یعنی اگه جنگ بشه این 8 سال تو دانشگاه عملی درس خونده، دانشگاه عملی درس. من پدر خودم ارتشی بازنشسته است نیرو زمینی، میگه ما دانشکده که جنگ شروع شد دانشکده نصف کاره ولمون کردن، گفته بری جنگ اون سال 60 و اینا. بعد میگه که ما تو کتابامون نوشته بود خمپاره را اگر بیاندازی اینطوری میخورد. میگه ما کتاب باز میکردیم مینداختیم، میگه میدیدیم نه خیر اینطوری نمیخورد، اینوری میخورد، باد را در نظر نگرفته ای برادر. خب آره، میگه ما خودمون اونجا اوستا شدیم، یعنی جنگ دانشگاه عملی بود، تئوری که نبود. ما داشتیم از بین بسیجیا 8 سال جنگیده بود، میبردنش توی منطقه، میگفتن توی منطقه میشه عملیات کرد یا نه، یه کوه و دشت و درون، گفت نه خیر اینجا نمیشه عملیات کرد. یعنی جا افتاده واسه. الان تو برو کلی مهندس مترو رو باید برداری بیاری واسه حساب کنی چقدر تیراهن میخواهی، چقدر آجر میخواهی، معمار میاری یه اینجوری نگاه میکنه میگه آقا 10 کامیون فلان بریز، انقدر تیراهن بریز، بعد میبینه او درست حساب کرده، محاسبات به درد خودت میخورده. یعنی عملی به اینا رسیدیم. اونا این نسل هنوز هستن، کسی که 17 18 سالش بوده رفته جنگیده، الان 30 سالم که از جنگ گذشته باشه، 25 سالم گذشته باشه، نهایتا بخواد خیلی پیر بشه 60 سالشه، 50 خورده سالشه، 50 سالن اینا، 52 سالن اینا هستن. این یک بحث نیروی انسانی خودش کلی جریانات داره عزیز من، به این سادگی ها نیستش. اما نکته که من میخوام خدمت شما بگم این عزیزان، هر موقع یهود و اسرائیل زیر خطر رفته یک کاری کرده، خوب دقت کنید، توجه خطر رو پخش کرده جای دیگه. سال 57 وقتی ما انقلاب کردیم اینا رفتن چی؟ گردنشون رو زیر گیوتین دیدن، چیکار کردن؟ عربا رو انداختن به جون ما. الان هم اینا گردنشون قشنگ تیغه گیوتین رو گردنشون احساس میکنن. چی شده؟ 3-4 بار مصری ها مردمشون حمله کردن، مرز رفاه رو شکستن، صادرات گاز رو قطع کردن، ریختن سفارت رو گرفتن. تو یوم النکبت از تمام کشورهای عربی همسایه فلسطین اشغالی یعنی اسرائیل ریختن لب مرز، کشته دادن، خون دادن. این خیلی خطرناکه. یه راهکارم بیشتر نداره، باید دوباره توجهات چیکار کرد؟ منحرف کرد. راهش که 1 کشورهای عربی رو بنازیم به جون ایران. این پروژه شروع شده، جدی جدی هم شروع شده، 2 بخش داره، یک بخش نژادی داره، یک بخش عقیدتی. بخش نژادیش باید فارس و عرب از هم بیزار بشن. این که اینا کلید زدن جریان خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج عربی، اینه طرف اومده میگه خلیج عربی، تو میگه خلیج فارس، اون میگه عرب، تو میگه فارس، او همینو میخواد. دفاع کنی یه درده، دفاع هم نکنی چیه؟ بازم درده. بازی دو سر باخته دیگه، نمیدونی چی کار باید بکنی. به خاطر همین خیلی جالبه سر جریان خلیج فارس میبینی بهائیان دفاع میکنن خلیج فارس، خیلی عجیبه. تو آمریکا اونا هم دفاع میکنن، اونا هم فحش میدن به عربا. او همینو میخواد که کشورهای عربی رو بشورونن علیه ما. دیدید که رئیس جمهور وقتی رفت ابو موسی، یه جوجه بچه 30 سالش هم نیست، رو بلند شد اومد گفتش که آقا ابو موسی چرا آمده است و فلان، کلی جریانات رو انداخت. درسته مردم قاطی کردن فلان و به همان اینجور چیزا، اصلا گفتیم آقا استانش میکنیم و نمیدونم چی. برعکس ببینید عزیزان، توی این مسئله نظر شخصی رو میگم، هر کی میخواد قبول کنه، توی این مسئله نباید تشنج زایی کنیم، توی این مسئله اصلا به این سمت نباید بریم. یعنی او مرض داره، عمدن کافی شما یه انگشت بزنی تا اون موش بزنه، آماده آمادن که هی حجمه کنن. چند وقتی 5-6 تا از اینا گفت رفتن به شورای امنیت از آقای لاریجانی شکایت کردن. چرا لاریجانی گفته بحرین لقمه بزرگی برای عربستان؟ هی دنبال بهانه میگردن. خوب دقت بکنید، شدید دارن کار به جای رسید که حسن الهیکل معروف مصری، اندیشمند مصری، توش مصاحبه‌ای که با شبکه مصر داشت رسما اعلام کرد آقایان مصری ها عرب ها، ایران اسرائیل نیست، شیعه هم یهود نیست. اینقدر اینا دست گذاشتن خطر ایران، خطر شیعه خطر. مورد دوم بحث عقیدتیه، اختلافات بین شیعه و سنی رو دارن دامن میزنن. مثلا میبینی یه آدمی حالا اومده یه حرفی زده، متاسفانه اشتباه هم کرده، از سر جهل بوده، نمیدونسته چی، اومده توهین کرده به مقدسات برادران اهل سنت توی هیئت. خدمت شما عرض بکنم که سیدی ایشون رو وهابی ها 50,000 قطعه در یک از شهرهای ما پخش کرد. یعنی قشنگ سخنرانی ایشون توی هیئت رو یه شیعه سخنرانی کرده، اما گفتن عجب چقدر به درد ما خورد سخنرانی. ببینید گل به خودی زدن همینه، توجیه نیست. یه دیوونه یه سنگ می‌ندازه تو چاه، 10 تا عاقل نمی‌تونن دراره. خب بعد مراقب باشید. رویه‌ای که ما پیش می‌ریم رویه وحدت. ببینید فضای حسن تفاهم باید به وجود بیاره، نه سوء تفاهم. یعنی چی؟ ببینید اگه تو شیعه بابات شیعه بوده، اگر هم سنیه طرف باباش سنیه، دین نژادی شده، تقلیدیه، اون دنیا هم باید جواب بده دیگه. من نمی‌دونم خدا میگه از کجا آوردی، میگه بابام گفت، میگه برو باباتو بیار، باباتم باباشون میاره. خدمت شما عرض بکنم یعنی باید بری تحقیق کنی، او برادر اهل سنت هم باید تحقیق کنه، شیعه هم باید تحقیق کنه. پیامبر میفرماد در کتب اهل سنت آمده پس از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشوند که فقط یک فرقه سعادت مانده است. حالا من میترسم، میگم از کجا معلومه شیعه باشه، میرم چیکار میکنم؟ تحقیق میکنم. با کیم از این؟ خدا گواهه من با این نیت رفتم تحقیق کردم که بدانم اگر برادران اهل سنت هم برحق، من برم سنی بشم، خدا رو شاهد میگیرم. برای اینکه من کجا معلوم آخه؟ ها؟ اگه من تو سنی به دنیا سنی بودم، اگه مسیحی به دنیا اومدم مسیحی بودم. غیر اینه رفتم تحقیق کردم خودم. از دوم سوم دبیرستان دارم تحقیق میکنم، هنوزم متوقف نشده، هنوز هم تحقیقاتم ادامه داره خودش. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که فضای حسن تفاهم باید به وجود بیاد. آقا بحث منطقی و علمی داریم، شما میگی ولایت امیرالمومنین اینه، من میگم نه خیر اینه، دلیل میارم، تو هم بر من دلیل بیار. اما وقتی شروع کردید ریز و درشت یه نفر رو به فوش کشیدن، مثل یه نفر، ببخشید مثال میزنم، مثال کوچه بازاری، اما چاره نمی، مثال نزنم جا نمیفته مثلا، بری بشینی جلوی یه نفر شروع کنه فوش خوار مادر بهش دادن، فوشه آنچنانی بهش بدی، بعد بگی بیا با هم بحث علمی کنیم، جفت لغت میره تو شکمت دیگه، چیکارت میکنن؟ این چیه دیگه؟ آقا میشه یه نفر بیاد به مقدسات تو توهین بکنه باش بحث علمی میکنی؟ الان این شاهین نجفی اومده این توهینو کرده، شما میگه مقاله علمی مینویسی، نه خیر شما اشتباه کرده اید در مورد امام نقی، اینجوری نیستش، مرتده. خب حالا شما چی فضا باید متوجه بشیم نمی چیکار میکنیم؟ با فوش دادن اینجور چیزا درست نمیشه، منطقی و عقلانی. اینا هیچ جا تالا نگفتم، اینجا میگم فاما به نعمت ربک فحدث، اگه خدا نعمتی بهت داده بگو. در یکی از کشورها، اسمم نمیبرم، نوع اقلیتش هم نمیگم، که هیچ حساسیتی به وجود نیاد، طرف از یکی کشور خارجی اومد پیش ما، اومد نشست جلسه دفتر فلان اینجا چیزا، گفت سیدی شما رو ما بردیم فلان دانشگاه پخش کردیم، 200 نفر شیعه شدن مسلمان شدن، 200 نفر مسلمان شدن. خب خدمت شما عرض بکنم، گفت بیاید یه سخنرانی برای این مردم ویژه انجام بدید. شما سخنرانی در بین ایرانیا کردی، مثال واسه ایرانیا زدی، اما این گرفته اگه واسه خود این مردم ویژه، برای این مذهب جدا بگی، برای این دین جدا بگی، خیلی اثرگذاره. خب آقا برای چی؟ برای اینکه بابا تشخیص داده من دارم فضا حسن تفاهمه، سوء تفاهم نیست. اینا دارن دست میذارن. وهابیا از اون ور توهین میکنن، نسبت حرامزاده میدن به شیعه، نمیدونم چی چی. به خدا قسم من فیلمای از اینا دارم، حیا میکنه آدم پخش میکنه. یک چیزای مزخرفاتی طرف میگه، اینوری هم یه دونوری پشت میده. ببینید برادران اهل سنت من که بعدن این فیلمو میبینید، برای تو قبر رفتن دنبال دلیل باش. بابات گفته به در بابات میخوره. برادر شیعه من که اینجا نشستی با اون شیعه من، تو هم همینطور، هیچ فرقی نداره. این یک گزینه. دو، اگر این وهابی ها آدم میکشن، اگر این وهابی ها آدم میکشن، ما به حساب برادران اهل سنتمون نمیذاریم. اگر هم یک کسی فوش داد، تو هم به حساب شیعه نذار. مراجع ما همه تحریم کردن این بحثو. قبول کن که کشته شدن از فوش شنیدن بدتره. فجایعی که وهابی ها دارن به وجود میارن قابل قیاس نیست. اگر این جریان جمع نشه، چه بسا تو دل شیعه هم افرادی شروع کنن حکم چی دادن؟ تکبیر دادن. وقتی ببینیم اون همه داره میکشه، اینا میگه تو هم میتونی بکشی. تمام شد رفت. اون موقع تا الانم با مدیریت علمای شیعه خداوکیلی به جنجال کشیده نشده. توی عراق هی شیعه کشتن آیت الله سیستانی، گفت ببین نداره. دست نباید ببرید به سمت چیزی. اینقدر شیعه کشتن که شیعه بشوره. خب قالب جمعیت عراق چیه؟ شیعه است. 67 درصد شیعه است. بریزن مثلا اهل سنت رو غلام هم کنن، همون چیزی که آمریکا میخواد. عزیزان، یهودیان دو تا فرقه شون رو من میگم، شمریون یهودیان دو تا فرقه، 80,000 نفر شمریون جمعیت دارن. جالب بدونید شمریون توراتشون با تورات یهودی ها در 6,000 آیه اختلاف داره. اصلا 6,000 تا آیه داره تورا؟ آقا شیعه و سنی قرآنشون چقدر با هم اختلاف داره؟ هیچ، یه حرف هم اختلاف نداره. اصلا قرآنی که رو میزن قرآن عثمان طه است، غیر اینه قرآن چاپ عربستانه. پس چی میگیم بابا؟ خجالت بکشیم کافر قلمداد بکنه به خاطر اینکه نمازش اونوری خونده، نمیدونم چجوری خونده، چرا دستش اینجوری میگیره، چرا؟ مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه. وهابیت هم من محکم میگم کار یهوده، یهود به وجودش آورده، شک ندارم. با هر کیم هر جه کره زمین بخواد مناظره میذارم، باکی نداریم. اینقدر من سند دارم، آیه تورات تحریف شده براتون میارم، آیه تحریف شده تورات ها، آیه درست حسابی هم داره میارم، عین کتاب ابن تیمیه هم براتون میارم، ببینی همون حرفو زده. ما کتاب محمد ابن عبدالوهاب میارم ببینم، فتوای ابن باز رو میارم، آیه تورات براتون میارم. تو ساخته و پرداخته یهود تحریف شدن. پس مراقب باشید این بازی رو نخورید. نکته دیگه، اگر تونستن عربا رو به جون ایران بندازن که شدیداً پیگیرن انداختن، نتونستن عربا رو به جون هم میندازن، ایرانو درگیر مسئله داخلی میکنن. فهمید چی شد؟ چی ماجرای سوریه الان اینه؟ سوریه عربه، حزب الله لبنان هم عربه، بیشن یه ور جریان، اون طرف هم چی؟ عرب و غیر عرب هستن. اصلا موشه یعلون سه تا قبل از این وزیر جنگ اسرائیل بوده، ایشون رسما تو کنفرانس هرزالیا گفت ما چاره ای جز زدن ایران نداریم. ادامه وجود ایران، نه قلدری خوندنش، نه کری خوندنش، همین که جمهوری اسلامی هست، یعنی هنوز پرچمش اینه، نماینده داره اینجا، یعنی بودن کشور یعنی چی؟ خب همین که هست یعنی نابودی ما قطعی شده. باید ایران رو زد. ما در 2006 اول رفتیم حزب الله زدیم، اشتباه کردیم. حزب الله مچ ایرانه، سوریه بازوی ایرانه. اول باید بازو رو بزنیم، مچ خودش میفته. این حرفو میزنه، یک سال بعد بحث سوریه پیش میاد. خیلی از این فیلمام که دارن پخش میکنن دروغه بابا. من سوریه بودم، من خودم 13 مارس سوریه بودم. طرف مثلا میبینی یه بچه ای رو گرفته داره میزنه، یه پیرزنی داره میزنه، میگه قل لا اله الا اسد، بگو خدای نیست به غیر از اسد. کدوم نفهمی این حرف رو بزنه؟ اگه اون همچی حرفی زده واقعا یه هیچی فاتحش خونده است دیگه، قل لا اله الا اسد. اونجا بحث شیعه و سنی توی سوریه شدیدن دارن دامن میزنن. عزیزان میدونید شعار جوانان سوری اون طرفیاشون چی بود؟ اونایی که میگن یه شعاری دادن اصلا خیلی عجیب بود برام، نه ایران نه لبنان جانم فدای سوری. میگه ما برای چی باید سپر ایران بشیم؟ به خدا این عبارت، ما برای چی باید سپر بلای سوریه بشیم؟ چه ایران بشیم؟ ما برای چی باید سپر بلای لبنان بشیم؟ میریم با آمریکا برنامه‌مون رو می‌بندیم مثل بقیه کشور عربی حال می‌کنه. الان عربستان به لحاظ سطح سواد در دنیا از آخر دومه، آمار جهانیه. خب در حصر زنان در برخورد بد با زنان در دنیا اوله. یعنی زن حق رانندگی هم نداره، یعنی اصلا آدم نیست این کشور. بله اصلا یه چیز عجیب بود. من یه فیلم آموزش آشپزی می‌دیدم و تلویزیون عربستان مردم از خنده. خدا وکیل یه زنه بود پوشیه داشت، اینجا پوشیهش هم با توری بود، توی کیسه ای بود اصلا. این میواد آموزش میداد، این میرفت این ورهی میواد این طرف این میرفت. بعدش شبکه ایتالیا همینو سوژه کرد، انقدر مسخره کرد که نگو این شده مثلا نماد این. هنوز که هنوز دارن گردن میزنن، من عکساشو دارم بابا. یک وضعیه. چرا تا حالا دیدی آمریکا و عربستان گیر بده؟ خوب خودتون میگید اون هواپیما رو کی زد به 11 سپتامبر به اون برجا؟ میگید یه طرف ماجرا خود عربستان بوده دیگه. آمریکایی‌ها اینو میگن، میگن عربستانیا زدن ما رو، پول عربستان بوده. پس چرا کاریش ندارید؟ عربستان زده چرا افغانستان رو میزنی؟ عربستان زده چرا عراق رو میزنی؟ عربستان زده چرا بحرین داری اینجوری میکنی؟ آقا کجای دنیا دیدی نیروی نظامی فرستاده یه جای دیگه دارن آدم میکشن؟ چیزی میگم یه چیزی میشنه، با او کاری نداره، با او هیچ. شلوغیای سوریه مدلش کلا متفاوت از بقیه جای دنیاست. یک، در همه جای دنیا شلوغی ها از پایتخت شروع شد، در سوریه از مرزها. مرز با کدام کشورها؟ اسرائیل، اردن، ترکیه. چه از حرام من از شمس دیگه، بچه ابتدایی بگی میفهمه چی به چیه. دو، آمار کشته ها بیشتر از مردم بود، کمتر از حکومتی ها. در سوریه دقیقا عکس بود. اولین آمار کشته ها یعنی 1300 نفر، 800 نفر نظامی بودن، 500 نفر مردم بودن. سه، در عموم اینها تقریبا میشه گفت در تمام اینها تظاهرات ها مسالمت آمیز شروع شد. یعنی مردم اومدن اول تظاهرات کردن بعد کشید. توی بحرین هنوز هم مسالمت آمیزه، یعنی هنوز دست به اسلحه نبردن. در سوریه از روز اول با اسلحه شروع شد. الان مثلا شما میبینی آقا ترکیه 50 تا کشور دنیا جمع شدن تو ترکیه، دارن لوجستیک میبرن، اسلحه میبرن اونجا. من فکر میکنم ببینید عزیزان چی به شما بگم، ادامه این روند یعنی نابودی اسرائیل. نابودی اسرائیل یعنی فاتحه تمام برنامه هاشون خونده شدن، یعنی 3000 سال برنامه ریزیشون به باد فنا رفتن. چی بگم؟ من فکر میکنم اینا تو منطقه سوریه بالاخره شیطنت خودشونو بکنن، یعنی سوریه رو هر جوری هست وارد چی بکنن؟ جنگ ها. الان دارن شدید فشار میارن که بشار اسد این وسط ببره. ببره یعنی چی؟ میگه ول کن ایرانو، تمام شد رفت، میشه بهترین رهبر دنیا به خدا قسم. فقط همین حرفو بزنه، داره چوب او داره چوب مقاومتش رو میخوره. این توجیه باشید. بعضی از عزیزم اصلا بذار یه چیزی میخواد غیر اخلاقیشو بهت بگم، بذار سکولارشو بهت بگم، مثل کشورهای غربی بذار بگم. امنیت سوریه یعنی امنیت ما. بسلام سوریه رو بزنن ما بعدیشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران یه شمشیر برانی داره لب گردن اسرائیل به اسم حزب الله لبنان. اینا میگن از طریق سوریه کمک رسانی کرده به حزب الله لبنان، اول با سوریه رو بزنیم بعد حزب الله و بعد ایران. همین الان میبینی شلوغی ها رو در لبنان هم شروع کردن، جنگای داخلی تو لبنان شروع شد. اون نامرد سعد حریری داره دامن میزنه. سعد حریری پسر رفیق حریری، همون رفیق حریری جانوری بود، دومی نداشت. نگاه نکنید تو لبنان بهش میگن شهید حریری به خاطر بحث وحدت لبنانی هاست. رفیق حریری معلم خصوصی بچه های فهد بود، فهد پادشاه قبلی عربستان. میرفت اونجا، میرفت توی عربستان. نکته جالب رو دقت کنید، فهد عاشق زن این شد. فهد عاشق زن این شد، گفت زن تو باید بده به من. این زنش رو طلاق داد، داد به فهد، رفت خارزن خودش رو گرفت. شد چیکاره فهد؟ باجه ناقش. این شد که مولتی میلیاردر شد، یعنی پول عربستانی. یه مصاحبه هست از رفیق حریری که شما را خواندند به سوی نماز، اتخذوها، بگیریدش. الله اکبر، اگه میدونیست این آیه یعنی چی؟ بگیریدش نماز و نذارید نماز در بره. بگیریدش. دنبال لهو و لعب نرید. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اگه این کارو میگه و چون نماز برخاست آن را به مسخره و بازیچه گیرند، زیرا مردمی هستن که نمیاندیشن. اما خدا پیش بینی کرد چیکار میکنن؟ نمازو میزنن زمین، میرن سراغ لهو و لعب، به بازیچه میگیرن نماز. خدا وکیلی این وسط یهوی بحث نماز اومده عجیب نیست؟ داره در مورد آینده صحبت میکنه، میگه نماز. اینا میبینی کی کشف رمز کرده؟ خود آقا امیرالمومنین. یه حدیث عجیب داره، میدونی چی میگه؟ میگه ان محمد صبر و انا صلات. میگه پیامبر صبره، من صلاتم. خوب گوش کنید، آیه قرآن استعینو 33 سال جنگیدیم، خون دادیم بابتش. اینا دارن خود نشون میدن، مصری ها دارن خودی نشون میدن. بیشترین آمار گرایش به تشیع در کشورهای عربی در مصر. بله، حضرت رسول با قومش بس، من کنتم مولا فهازا علی مولا، خیلی واضح. ما هر صبح داریم عهد میخونیم، داریم میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهد عهدن و عقدا و بیعتا له فی اونقی. این گردن بشکن اگه بخواد عهد تو رو بشکنه. بله، بیعت داری میکنه. عهد یعنی یه ماهیت ذهنی داره، یعنی یه عقیده. وقتی بیای وسایلش رو جمع کنی میشه عقد، وقتی محکمش کنی میشه بیعت. مسلمان ها روز قدیر بیعت کردند، دست گذاشتن تو دست امیرالمومنین. آیه قرآن عزیز دل من، خیلی هست، خیلی هست از این آیات که وقت نمی کنی وقت بشه بیایم نشون بهتون بدم چه حداقل 150 تا آیه قرآن به امام زمان اشاره میکنه که بیچاره ها بگیرید. والعصر، قسم به زمان که داره میگذره، همه تون دارید ضرر میکنید. ان الانسان لفی خسر، همه تون دارید ضرر. یه سوال، حق تو اسلام کیه؟ علی. علی یوم مع الحق و الحق مع علی. بخوام میتونم یه ساعت و نیم فقط سند برادران اهل سنت بابت این برات بخونم. علی یوم مع الحق و الحق مع علی تو کتاب برادران اهل سنت هم هست، من تحقیق کردم. علیوم مع القرآن و القرآن مع العلی، حتی اونا اینش هم دارن که ما شیعه اصلا کم شنیدیم اینو. میگه نگاه کن، والعصر، قسم به زمان، همه تون دارید ضرر میکنید. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، کسی که ایمان آوردن، و عملوا صالحات و تواصوا، وصیت کردن، توصیه کردن همدیگه رو به کی؟ بالحق و تواصوا. حق کیه؟ صبر کیه؟ صبر رو همین الان گفتم. میگه کسی که هر دو تا رو با هم داشتن. حواس جمع باشه. این که بعضی از ما اول سخنرانی ها میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین، شکر خدایی که ما رو تو این مسیر قرار داد، نمیفهمی چی داری میگی. 5000 سال آدمیزاد بوده که شکسته. آیه قرآن الم عهد الیکم، آیا عهد نبستم و با تو ای بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان رو تبعیت نکنی. چیکار کنم؟ ان اعبدونی، منو عبادت کن. چی؟ هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. ها؟ این صراط مستقیمه. صراط مستقیمی که تو سوره هم میگه اهدنا الصراط المستقیم، برو تو تفاسیر بخون ببین چی نوشته. صراط المستقیم در سوره حمد یعنی ولایت امیرالمومنین. تفسیر نمونه برو ببین، میگه من دان به ولایت امیرالمومنین فهو صراط المستقیم. صراط مستقیم اینه، میگه اهدنا الصراط المستقیم، من تو این مسیر بیا. حواستمون جمع باشه. بعضیا گیج و ویج میزنن. عزیزم بذار یه نکته بهت بگم، اگر ما عهد بشکنیم بابای ازمون در بیاره که از بنی اسرائیل در نیومد، چون حجت بر ما ویژه تموم شد. ما معجزات دیدیم، همین 8 سال جنگمون به والله معجزه بوده. همین که این مملکت بعد 33 سال همینجوری هنوز سر و پاه با تمام مشکلاتی که داره. من خودم آدمم که میدونی بیشتر به چهره منتقدم، انتقادیم. خب با تمام این وجود من عمل کردمونو خوب میبینم. من وقتی این دشمنو میبینم میگم جلو این دشمن انصافا خوب وایستادیم. یه بچه بودیم، 2-3 سالمون بود، با یه مرد غمکش درگیر شدیم. کسایی که شوروی رو زده بود زمین، شوروی که بمب اتم داشت، ما با او درگیر شدیم و امروز داریم کار به جای رسید تو کشور خودش ریختن تو خیابون. میگن ما 99 درصدیم. اعدای ما رو دارن در میرن. مصری اعدای ما رو در آورد دیگه، درسته؟ شعار وال استریت ها میدونید چی بود؟ الشعب یورید اسقاط وال استریت. از عربا یاد گرفت. الشعب، مردم، اونا میگفتن الشعب یورید اسقاط النظام، که نظام سلطنتی نباشه، نظام حسن مبارک نباشه. میگفت الشعب یورید، اینا بلدم نمیگن یورید، میگن یورید اسقاط وال استریت. این شعارش اینا رو از این ور میگیرن. ما 150 سال کار فرهنگی میکردیم، نمیتونستیم بریم اونجا تظاهرات را بندازیم. کار خداست دیگه. خدا میگه تو استقامت کن، بقیش با من الله. چی کار داری؟ تو مسیر بمون، تو مسیر بمون. ببین عزیزم، مهدی عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. به هر آدم نخاله‌ای که نمیتونه به امام زمان برسه که، فکر شهر هرت عزیز من. وقت تمامه؟ میگم وقت تمام، چش خوره میدم. یه دو تا جواب بدیم. الان وقت در سیدی که خارج از کشور تهیه شده، یک عرب در امریکا فیلمی درباره دجال ساخته، از شما سوال کرد که چرا حضرت موسی از خرد شده گوساله سامری در آب حل کرد و به خرد بنی اسرائیل داد. به شما گفته اگه جواب سوال را میخواهید بیابید به سمت یک فرد یمنی که نائب امام است. علت این که میگه، حالا بگو علتش. ببین خدمت شما عرض کنم، این اینا اومدن یه موج را انداختن، فراماسونری رو چیکار بکنن؟ بهش وجهه بدن، معرفی کنن. تنها کشوری که موفق نشدن فقط ایران بود. چرا؟ چون اینجا، حالا من نمیگم من، اما اساتیدی بودن که این بحث رو بومیش کردن، یعنی مردم ایرانی این مباحث از خودیا شنیدن، از خارجیا بگید نشنیدن. اما تو بقیه کشور اسلامی متاسفانه اینطور نبود، یعنی از سیدی اریوال زیاد گرفتن، از فیلمای آقای عبدالله هاشم. بیار این فردی که شما میگی اسمش عبدالله هاشم، ایشون، من بهش ایمیل زدم وقتی سیدیاشو میساخت، گفتم نگاه کن، اگر برحقی که تمام فایلایی که تو داری میگی 90-95% مال دیوید آی که صهیونیسته، اون آدم درستی نیست. ما خودمون منابع داریم در مورد آخرالزمان شناسی. این حدیث امیرالمومنین از وسایل شیعه بگیر، یه حدیث آنچنانی امیرالمومنین داره که اصلا فیوزای خیلی‌ها رو می‌سوزونه، پیش‌بینی کرده اساسی. من آدمایی رو می‌شناسم که با همین حدیث نمازخون شدن، یعنی بهشون اثبات شده دیگه. خدمت شما عرض بکنم، اینو براش فرستادم به سایت hashemfilms.com فرستادم. برای من جواب اومد، نمی‌دونم خودش جواب داده، کی جواب داده نمی‌دونم. از اون سایت جواب اومد که آقا خیلی حدیث آنچنانی بود، من شیعه شدم فلان و به همه، ما هم اصل رو بر خیر گذاشتیم. اما ادامه روند این آقا نشون میداد که نه، یا هنوز گمراهه یا نه پدر سوختگی داره. بعد من دیگه دیدم نه خیر، این جدی داره کارا به کجا آباد کشون. به یک بار این همه بهش میگن سلطان یوتیوب، بیشترین فایلی که تا حالا دانلود شده تو یوتیوب از ایشونه. جالب میدون یوتیوب مال صهیونیست است. مثلا شما برو یه فیلم بذار در مورد فلسطین، ببین چجوری فاتحشو میخونن وسط. خب چجوری بهشون اجازه میدادن؟ بعد که این اتفاق افتاد، من شروع کردم علیه این سخنرانی کردم، رک میگم، گفتم این آدم رو الحمدلله تو ایران هم اصلا هیچکی نمیشناسه. خب به اون شکل اصلا اهمیت نداره. جالبه قبل اینکه حتی من بخوام شروع کنم، همین دانشجویی که پاد حرفای ما به قولی رشد کرده بودن، اینا شروع کردن علیهش مطلب زدن. من خیلی خوشحال شدم دیدم دانشجو چی شدن، مسیر رو پیدا کردن، خودشون ماهیگیری یاد گرفتن. چه من رایفی باشم چه نباشم، مسیر رو تشخیص میدن. من رایفی پامو خودم بخوام کج بذارم چیکار میکنن؟ میکشوننم تو راه، یا قلب پامو قطع میکنن. این خوبه. خدمت شما عرض کنم، بعد یه دیدیم ایشون یه کلیپ ساخت در مورد ما، دارمشون، یه کلیپ ساخت در مورد ما که ما رو دعوت کرد به بیعت با احمد الحسن الیمانی. اون کیه؟ این آقا وقت توجه جوانان عرب رو به خودش جلب کرد، به یک باره گفت چه نشسته که نائب امام زمان ظهور کرد. کی؟ احمد الحسن الیمانی، الامام احمد الحسن الیمانی در بصره عراق. من رفتم خیلی از سوالاتی که داشتم تونسته جواب بده، من جمله این سوال. بعد به من گفت توی رائفی اگه راست میگی جواب منو بده. من این سوال از امام احمد الحسن الیمانی پرسیدم، اما جواب این سوالو من میدونم، دو تا هم جواب داره. خب اما چرا ندادم؟ یک، شأنم عجل بود که بخوام با او بابا چی بشم، وارد لفظی بشم، چون اونا همینو میخوان دیگه، میان یه آدمو علم میکنن میپره به پروپات میگیره. خب شما به جای اینکه بیاید به مسیر فکر کنی، باید جواب اینو بدی جواب اونو بدی. اینا طرحشون اینجوریه. خدمت شما عرض بکنم که جوابشو ندادم. اما جوابش چیه؟ جواب اولش خدمت شما عرض کنم نمیتونم بگم، چون بحث وحدت به هم میخوره، چون بحث وحدت به هم میخوره. فقط در همین حد بهتون بگم، یک ماجراییست که حضرت زهرا قبل از رحلت حضرت رسول فردی رو خطاب قرار داده، یه چیزی گفته، بعد به همین ماجرای سامری و گوسالش و ایناش اشاره کرده. این جواب یک. جواب دو اینه که خدمت شما عرض بکنم، ماهیت طلا اینه که سودا رو از بین میبره. اینها بر مبنای تغذیه اون ده روزی که نبودن، سامری به لحاظ غذایی یه چیزی داد به اینها که سودا بر اینها غالب شده بود. سودا وهم میاره، خیال میاره. طلا رو به خوردشون داد چی؟ که این وهمو از بین ببره. نکته سه، اصلا چه اهمیتی بدونیم اون چه ربطی داشته. میدونید که ما اینو توی اسلام بگید نداریم که حضرت موسی این تو کتاب مقدس اومده که چه بس و چی باشه تعریفش. اصلا چه اهمیتی دیگه، مثلا توی این لیوان چی بود ریخت و حلقه اونا. مهم اینه که اینا نفهمی کردن رفتن چیکار کردن، بت پرستی کردن. یعنی این به این چیز واضحه چه دردی دوا میکنه. خب این بحثش اینه، اینا سوال نیستش که بهوش باشید، ما باید پیش بریم عزیزان. اخیراً اینا مباحث آخرالزمانی رو خیلی جدی کردن، مثلا سر همین شیء نورانی که دیده شد در کشور 17 خرداد. 17 خرداد روز عادی نبودا، من اینو علنی نکردم به خاطر اینکه ذهنیت در مردم به وجود نیاره. این صهیونیست ها معتقد بودن در اون مقارنه زهره با زمین که صورت گرفته، ببینید یه تیک زهره بین خورشید و زمین قرار گرفت، ما یه لکه سیاهی تو چی دیدیم؟ تو خورشید دیدیم، یعنی سیاهی دیدیم، زهره رو نمیتونیم ببینیم، تاریک میبینیم. میگن شیطان بعد از 5000 خورده سال از زهره به زمین برگشته توی 17 خرداد. این اعتقاده. خب این مزخرفه، شیطان هست داره وسوسه میکنه، اما بالاخره اون جونور به این اعتقاد داره، درسته؟ بر مبنای اون اعتقادش هم این کار رو میکنه، بر مبنای اون اعتقاد غلطش 11 سپتامبر به وجود آمد. بعد اومدن یه سری بحثا به وجود آوردن که پپسی میفته تو ماه، که همه مردم به ماه نگاه بکنن از قبلش آماده باشن، یعنی به ماه نگاه کنن که منتظرم باشن برای شیطان، که اصلا به آسمون نگاه کنن که این جونور که میخواد بده. اصلا شیطان نه که حقیقت نیست، دنبال وهمه، چیز تخیلی برای خودش میگره درست میکنه. خب خدمت شما عرض بکنم، اما اون شیء نورانی یک آزمایش موشکی روسیه بود، وقتی سوخت موشک نشت بکنه بیرون بسوزه مخروطی شکل دیده میشه، چون در فاصله 200 کیلومتری بود در خیلی کشورها دیده شد، همین سادگی. بعد روسیه هم گردن گرفت، بله اینا هست، روسیه هم گردن گرفت، گفت بله آزمایش موشکی ما. اینم نبود، سال 86 هم یه بار این اتفاق افتاد، بعدم فهمیدن آزمایش موشکی بالستیک بوده، یه موشک قاره پیما و از جور بحثا بود. خدمت شما عرض بکنم که اما اینا اومدن سریع استمسا پخش شد، آی نشانه ظهور در نیمه رجب به وقوع پیوست، آه این ماه رمضان می آید، فلان به همان. اینا رو مراقب باشید، یعنی ما اون شوقی که به امام زمان داریم و یا این بی پدر مادرها میان یه مهدی قلابی رو میکنن. الان مگه کم مدعی دروغین داشتیم؟ تو همین کشور خودمون رفت دادم اوین سخنرانی میگم اینجا یه بندی داریم، بند خدا پیغمبر هست، بعضش خلوچلن ها، یعنی وهم برش رو میزنه، بعد میگم اینجا با هم دعواشون هم میشه، مثلا این خدایی میگه من این پیغمبر رو فرست دادم، یه نه من تو نفرست دادی من فرست دادم، به فراپای هم هم میپیچن. دوستان دو تا رویه رو پیش میگیریم، یک عمل الصالحات، ان الذين امنوا، رو خودمون کار کنیم. زشت امام زمان بیاد خواب باشی، خیلی بده، هیچ کسی تو دنیا این موقعیتی که ما داریم و نداره، هیچ کس نداره. توجیه و هوشیار باشید. من دیگه نمیدونم جواب بدم یا نه، من نماز آخه مال خود مال شماست. سیاسیش نکنیه، سیاسی جواب نمیدم، بلش که مثلا بحث خودمون داریم پیش میدیم، به خودت جواب میدم و علنی نه. سیاسی اگه نیست بفهم، بفهم بزنیم بزرگی بفهم بفهم. یعنی 48 38 28، از اینا خیلی زیاد داره. اینم جواب بدم، این کیو، این کیو 33 انوای هم که پرسیدن، ببینید عزیزان من سخنرانی گفتم این هنوز بحثش درگیره، یعنی الان برای اون پروازها تا الان ایالات متحده 4 تا شماره پرواز اعلام کرده، یعنی داره گیج میکنه مردمو. خب 4 تا ما بحثی نداریم که این هست یا نیست، اما جالبه که هم کیوش از نشانه این هاست، هم 33ش، هم انش، هم وایش. نکته دیگه اینه که تو بقیه پروازا این انوای مشترکه که اصلی تره، اصلا هم تو انوای به وجود میاد که چیه اون نشانه اسرائیل و اونه. فلذا من توی سخنرانی دانشگاه علامه هم گفتم، گفتم هنوز اثبات نشده، تو ادامه سخنرانی میگم، اما ما هرچی ادامه پیدا کردیم دیدیم اینا تکذیب هم نکردن، اما هی دارن اطلاعات غلط میدن که مردم چی بشن؟ گیج بشن. در مورد شعور آب پرسیدن، ببینید عزیزم، آقای دکتر فرهنگ سخنرانیاشو کرده اینا رو، یه پزشک محقق ژاپنی بود، ایموتو بود، نمیدونم چی بود اسمش، این در تمام تقریبا دانشگاه‌های مهم دنیا رفته اینو ارائه داده. این آب اگر کنارش اسمای قرار بگیرن تغییر شکل میده مولکولاش، خیلی عجیبه. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن دیدن زیبا شد، شیطان گفتن دیدن بچه. حالا جالب، سالهاست اسلام به ما گفته قبل از خوردن آب چی بگی؟ قبل از خوردن هر چیزی بسم الله الرحمن الرحیم بگی. بخش عمده از بدن ما رو چی تشکیل میده؟ آب. پس این اثر داره. قدیما میگفتن آقا 7 تا حمد بخون به آب بده اگه طرف مریضه، یا سلام بر حسینی که میگی چه اثری روی این بحثا دارد. بله، مثلا یه سری چیزا هم وجود داره که خدمت شما عرض بکنم. مثلا این آرمای شیطانی که اینا روی آب میزنن، مثلا الان بارکد 666 رو تمام اجناس خورده دیگه، رو تمام اجناس 666 وجود داره تو بارکدش. این باعث میشه که رو اون چی بذاره؟ اثر وضعی بذاره. کیا در امانن؟ اونایی که بهشون یاد دادن قبل از خوردن هر چیز بگید بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اون هر کار میخواد این جنگولک باز. ببین عزیزم، اسلام در امانه اگر مسلمون باشه دیگه، وقت نیست. من یه نکته اجازه چشم. ببینید عزیزان، توی سایت جدید که به همین آدرس هست میاد رو این، الان افتتاح شده، داریم آزمایشش میکنه با یه آدرس دیگه. یعنی توی گوگل فارسی بنویسید جنبش مصاف میاد. توی شمال غرب سایت یه بخشی داره با استاد، توی اون بخش تمام این سوالات بدون هر گونه فیلر رو فیزیکی و حضوری جواب میدم. یعنی جلو دوربین قرار میگیرم، فایل ضبط میشه، تیری جی پی میشه، اف ال وی میشه، میذاریم برای دانلود.
نظری دو